بسم الله الرحمن الرحیم. من تقریبا اون نکات اصلی که مال پیشاهنگا میخواستم بگم و گفتم، وارد بحث دیگه فصل جامعه شناسی معرفت نوین میشیم. این فصل اون جلسه قبل دورنمای کل فصل رو گفتم، حالا فقط الان خیلی مختصر بگم. ببینید عنوان بخش اولش در واقع فارده، ما بخش یک کتاب هستیم، بخش یک کتاب پیدایش جامعه شناسی معرفت که در واقع جنبه کلاسیک رو داره میگه. فصل اولش پیشاهنگان بود، کسی که زمینه سازی این بحثا رو کردن، در خودشون توی درسه نیستن. فصل دومش جامعه شناسی معرفت نوینه که منظور از نوینش اینجا مثلا من بودم عنوان میخواستم بذارم از اینجا کلاسیک چی باشه نوین، چون نوین که بالا جدیدن رو میگه تصورت شاید مثلا کلمه و من که بودم آلمانی که بلد نیستن شاید مثلا کلمه مخواسته بگیم که یه جامعه شناسی معرفت شد. اینجا پنج تا فصل داره، من این پنج تا فصل رو یکش آگاهی جمعی تفکر پیش منطقی و بازنمود اجتماعی در واقع داره دورکیم رو توضیح میده، دومیش که نوشته زیمل وبر و تاریخ گرایی محورش ماکس وبره، این مسئله اصلیش ماکس وبره، سومی که نوشته جامعه شناسی معرفت آلمانی در واقع شلر و مانهایم آدم های اصلیشن، چون دیگرمی هم میگه ولی این دوتا شخص مهمه، چهارمی که گفته نظریه انتقادی اینجا لوکاش رو مشخصا میگه و بعدش میره سراغ مکتب فرانکفورت هورکایمر رو در واقع هایمر بیشتر توضیح میده، دیگه مکتب فرانکفورت متأخر هابرماس اینا میرسه یه بحث معاصری. بعدش پنجمیش هم که نوشته جامعه شناسی معرفت آمریکایی، حالش مرتون میگه ولی اون که خیلی مهمه برای بحثم میده جورج هربرت مید. در واقع ما تو این فصل ها این چند تا آدم رو در واقع حرفش رو بگیریم، اون نکته اصلی جریان جامعه شناسی معرفت دستمون میاد. برای منم بحث رو تقریبا رو اینها زوم میکنم، یه مقدار مقدمه مؤخرات که میگه رو در حدی که به اینها بریم سراغش میگم. من حیف میگفتم این تلقی فرانسوی آلمانی، ببینید به لحاظ فصل ها دورکیم فرانسویه، وبر آلمانیه، شلر و مانهایم آلمانیه، نظر اعتقادی با دور آلمانیه، مید آمریکاییه که میشه یعنی انگلیسی،
وبر
بله دیگه سه تا فصلش آلمانیه، اول فرانسوی میشه بعد آلمانی ها بعدم میره دوباره انگلیسی ها رو میگه. ببینید من گفتم محور بحث این فصل اولش آگاهی جمعی تفکر پیش منطقی و بازنمود اجتماعی یه سخنی از لوی برول مطرح میکنه، ببخشید سخنی از گومپلوویچ از مطرح میکنه که صفحه 95 کتاب، که من گفتم کل این فصل در واقع همین یه جمله هست، صفحه 95 که نیست، 99 ببخشید، کتاب بخونم اینجا اشتباه نکنم، به من این تیکه یه به نظر گومپلوویچ خطای بزرگی است اگر فکر کنیم که انسان فکر میکند نتیجه چنین پرسشی جستجوی ابدی است برای یافتن منبع تفکر در فکر و اینکه چرا انسان این چنین فکر میکنه و نه طور دیگر. دینشناسان و فیلسوفان در باره منشأ تفکر فکر میکنن و نه تنها فکر بلکه نظر میدن، آنها بر اساس چه فکر میکنن؟ مشکل آنها این است که پرسش خطا طرح میکنن بنابراین به پاسخ خطا غلط میرسن. اینکه ما ببینیم آقا تفکر جستجوی شناخت حقیقت پیرافتن به نمیدونم منبع تفکر اینها باشیم این اشتباه است، در حالی که آنها باید نخست به این موضوع توجه داشته باشن که این خود این جمله که گفتم اصل کل حرف اینه، این خود انسان نیست که فکر میکند
بلکه جماعت اجتماعی است. منبع تفکر در انسان نیست، بلکه در محیط اجتماعی است که انسان در آن زندگی می کند. انسان در جبه اجتماعی است که تنفس و فکر می کند. این که او اینطور و نه طور دیگر فکر می کند، نتیجه آن است که مغز او متأثر از محیط اجتماعی اطرافش و ضرورت های آن است. یعنی به تعبیری اصل حرف دورکیم که شما خواهد بگه این نیست که ما فکر کنیم من فکر می کنم. دورکیم می خواهد بگه جامعه در من فکر می کند، من فکر نمی کنم. و در واقع اینو می خواهد بگه، روندی که توی بحثش داره می خواهد بگه که در واقع
انسان با جامعه انسان میشه.
حتی انسان شدن فعلا محل بحث ما نیست، خود معرفت رو داره میخواد بگه. میگه ما فکر میکنیم که ماها الان نشستیم داریم سر یه مسئله تصمیم میگیریم، ما نشستیم تصمیم بگیریم، جامعه در ما نشسته و اون فکرهاشو بیرون میده، بعد ما اینو به خودمون نسبت میدیم. این چه جوری میشه؟ ایشون برای که این مسئله رو حلش کنه میره سراغ در واقع ادیان نخستین، وضعیت های نخستین، بگه اینها چه کاری با ذهن ما میکردن. خلاصه هر حرفش رو خیلی مختصر بگم این است که ایشون میگه در واقع با اون بحث توتم و تابو اینا دیگه خونده دیگه الان قاعده، با اون توتم و تابو یه ذهنیتی تو ذهن ما رقم میزدن که ما خودمون رو در نسبت هایی که اینها میگن ببینیم، و وقتی اینو میدیدیم اینجوری امور رو تحلیل میکردیم. آیا تحلیل ما یه تحلیل مبتنی بر شناخت واقعه یا مبتنی بر یه وجدان جمعیه که وجدان جمعی به من میگه که مثلا تو مثلا خود تابو، اینا تابوه، وقتی تابوه حق نداری در مورد اینا اظهار نظر کنی، حق نداری در مورد اینا فکر کنی، حق نداری در مورد اینا چیز کنی، اینها همواره بر تو حاکمه. ولی وقتی بذارید حالا میخوام مثال بزنیم، مثال سیاسی بزنیم، میگه مثال خوبی نیست، من یه مثال غیر سیاسی پیدا کنم. تو سیاسی خیلی مثال قشنگی داره.
چی؟ مبتلا به امروز باشه
نه برداشته یه چیز میشه نمیخوام. معرفت منطقی محصوله. ببینید اصلا من این کم مقدم از خود همین
ظاهرم متعجل چی؟
یه مدان مقدمش قبل از که دورکیم من باید این مقدمه میگفتم، اشتباه که این مقدمه رو نگفتم که در واقع خود این فصلی که شروع میکنه تذکر خوبیه. این که اساساً ایشون میگه جامعه شناسی کلاسیک، چون هم دورکیم هم وبرینا اصل جامعه شناسی کلاسیک هم دیگه، جامعه شناسی کلاسیک هم کیوری شکل گرفت این است که با توجه به انقلاب صنعتی و تحولاتی که توی در واقع فضای غرب رخ داد پیوندهای اجتماعی سست شد. پیوندهای اجتماعی که سست شد یه عده از متفکرین اجتماعی شروع کردن تأمل کردن درباره اینکه آقا جون ما چیکار کنیم، چرا قبلا یه پیوندهای اجتماعی برقرار بود و الان برقرار نیست، و در واقع جامعه شناسی کلاسیک با این جهتگیری شکل گرفته. برای همین جامعه شناسی کلاسیک به شدت مسئلهش دنیای مدرنه، دنیای مدرن مشخصا دنیای اروپا. این خیلی مهمه. این حالا پرانتز به ذهنم میرسه، این پرانتزا نمیذاره بحثا برای این جلو بدید، شاید پرانتزا اصل بحث بهتر باشه. ببینید توی خود فضای غرب یه رشته جامعه شناسی داریم، یه رشته مردم شناسی، اینا هم چه فرقی دارن؟ خلاص جامعه و مردم هم دیگه چه؟
یعنی جامعه شناسی به ارتباطات بین مردم
اینها. خب مردم شناسی هم ارتباطات بین آدم هاست.
دولت ها و نمیدونم
چه فرقی داره؟
این کارست اون کمتر جامعه شناسی، مردم شناسی جزء
تر قبیله ای شاید
برای
دولت هم
شاید تو جامعه و ساختارها هم بتونیم
من چون روی کرد جامعه شناسی معرفت دارم کاملا با ادبیات جامعه شناسی معرفت به شما میگم، این تحلیل خودم البته از هیچ کدوم اینا نیست. اینا مسئله جامعه شناسی جامعه مدرن بود، اون هم نه مطلق جامعه مدرن، جامعه مدرن غربی اروپایی و معضلات این جامعه، شناخت این جامعه، پید این جامعه، اینها اینا شناختن، این یک کاری بود. در این حال اینا نیازمند این بودن که جوامع دیگر رو بشناسند، منتها از منظر کی؟ از منظر همین آدم های اروپایی. یعنی اون مقدار که من تا حالا خوندم و فهمیدم این است که برای همین است که مثلا این آیه لاتور که اومده بود ایران، ما اینا سرش بحث داشتیم و یعنی گفتگو باشیم داشتیم، اینه که این آیه لاتور میاد روش مردم شناسی رو به کار میبنده برای شناخت جامعه مدرن، داد اروپایی رو در آورده. چون مردم شناسی برای شما که قبیله ها، جوامع عقب مانده، جوامع عقب افتاده، اینه دیگه مردم شناسی. عقب افتاده از زاویه کی؟ از زاویه که محور عالم ما هستیم،
وقتی ما رو میشناسید میشه جامعه شناسی، وقتی دیگران رو میشناسن میشه مردم شناسی، که بفهمیم اینا چه چرت و پرتی میگن. یعنی ادبیات اینه، جامعه شناسی برای که مشکلات جامعه رو بفهمیم. الان فضای دانشگاهش اینه دیگه، جامعه شناسی است که جامعه رو میفهمه، مشکلات جامعه رو میفهمه، راهکار برای جامعه را میده. مردم شناسی فقط به درد این میخوره بفهمیم قبایل بدوی چیکار میکنن، آدمای بدوی روستانشینا اینا که دور و برن، اینا که مهم نیستن چیکار میکنن. این گفتن این نگاهی که به نظر درد فهم من این هست، این خیلی مهمه ها. یعنی آیا حالا ما با این دوستان ما که این رشته دانش اجتماعی مستمین رو انداختن، شما هم الان توی اینجا میخوام دعوا بدونید سر چیه. در واقع اینا میخواستن جامعه شناسی اسلامی را بیندازند، که منظورشون هم میگه جامعه شناسی که جامعه شناسی خودمون باشه. این جهتگیری رشته این بود. بعد خلاصه مصوب نشد و زیر بار نرفتن، تو وزارت علوم و اینا هم نپذیرفت و اینم دعواهای مفصلی که شد آخر، چون شما در مقابل رشته علمی جامعه شناسی میخواید حرف بزنید. یعنی چرا حرف بزنید؟ شما که دانش اجتماعی مسلمین، آقای پارسانیان هم که خیلی از عنوان ناراحته، پای در دلش بشینید که میگه که آقا اصلا دانش اجتماعی مسلمین، یعنی خلاصه مسلمانان هم یه دانشی داشتن تو قدیم قدیما، بریم ببینیم چی گفتن، یه خبردار بشیم.
البته اسمش از یه جهت هم قشنگه، یعنی من خودم شخصا به خاطر اسمش و دانشی که توی این رشته شاید به دست بیارم انتخاب کردم.
خب حالا همون خلاصه میخوام بگم که در صورت شما توی فضای آکادمیک خیلی عنوان بی کلاستری است تا جامعه شناسی، هم یعنی شما میخواد برید جای هیئت علمی بشی، جای چیز بشی، عنوان جامعه شناسی خیلی شیک تره تا عنوان چیز. اینا هم دوستان دوباره من خود من شخصا به عنوان جامعه شناسی کلاسیک، حالا من که هیچ کاری بودم توی ما کناره بودیم، ولی من خودم شخصا به نظرم خوب شد عنوان جامعه شناسی اسلامی نذاشتن، به خاطر اینکه اولا که ما پارادایم غربی رو پذیرفتیم، داریم ذیل اون تنفس میکنیم عنوان، ثانیا که ما بالفعل نداریم حرف. یعنی شما زمانی میتونی عنوان دانشی بذاری که عنوان دانشی آوردهای دانشی جدی آورده باشی جلو. ما وقتی عنوان دانشی اینجوری نداریم فعلا برای شروع کار خیلی بد نیست، ولی عملا خاصیت بعدیش این است که عنوان بی کلاسی است. ببخشید من دیدم بهتون میگم، ببینید شما وقتی میرید توی فضاهای دانشگاه، همین خود شما الان تجربتون خواهد شد، میرید یه دانشگاه میگن رشته چیه، اگه بگی جامعه شناسی خیلی بیشتر میتونی کلاس بذارید تا بگی دانش اجتماعی مسلمی. من دارم معلومه چی میخوام بگم، ولی میخوام این فضاهای نگاه استعماری من خیلی جدیه، میگم فضا استعماری به شدت توی این عرصه غلبه داره. یعنی جامعه شناسی بعد از اینکه تونستش یه ببین اصلا مسئله دورکیم چیه؟ مسئله جامعه فرانسه است. مسئله وبر چیه؟ مسئله جامعه آلمانه. جامعه هایی اصلا مسئله مهم وبر این است که چجوری کتاب معروفش دیگه، چجوری پروتستانتی اخلاق پروتستانتی اومده استعمار سرمایه‌داری رو کجا رقم زد؟ تو اروپا، نه حتی تو آمریکا. کالوینیست و این خونده دیگه وبر دیگه. کالوینیست یه جریان کاملا خاصی توی اروپای کالوین هم میدونید که دیگه، لوتر و کالوین این دوتا آدم مهم جریان اصلاح چیزند، پروتستانتیستند. این دوتا یعنی یه جریانی لوتره، یکی دیگهش کالوینه. کالوین و پیروان کالوین شدن کالوینیست. این میاد یه کالوینیست ها، یعنی این آدم های نه حتی مسیحیت، این آدم ها که تو اروپای این قرن خاصیدن چجوری کل نظام سرمایه‌داری رو رقم زدن تو کل جهان. اصلا ما میخونیم باور هم میکنیم جدی هم میگیریم واقعا اینا رقم زدن. حالا من خودم سواله برام، حالا وارد بحث بشیم من این گره ها رو بهتون میدم که خیلی باور نکنید. متفاوت هم دغدغه رو برسونم. خب یا خود دورکیم، دورکیم مسئلهش اینه که ببینید بحث های دورکیم خوندید دیگه، تقسیم کار. تقسیم کار مسئلهش انقلاب صنعتی که تو اروپا رخ داده، جای دیگه هم رخ نداده، تو اروپا رخ داده، پیوندهای اجتماعی رو تو اروپا تضعیف کرده. حالا که این پیوند تضعیف شد ما چیکار کنیم؟ برگردیم به اون پیوندهای چیزمون، جامعه ارگانیکی بکنیم، درسش دیگه هم میدونید دیگه. یعنی مسئله اینها، خب مهمترین آسیب هم همین انقلاب صنعتی. خب اول صورت مسئله حوزه جامعه شناسی بدونیم چیه. تو این حوزه این جامعه شناسی اصلی چه حرفی زدن که خود حرف اینا بستر جامعه شناسی معرفت رو مهیا کرد؟ یعنی با این سریشون برای خود این دو نفر ایشون آورده تو خود جامعه شناسی معرفت، با اینکه به لحاظ کلاسیک اینا رو نمیگن جامعه شناسی معرفت. اینا مسئلهشون چیه؟ که این مسئله رو به نظر من خب دورکیم قبل از همه بود دیگه، و واقعا هم درسته که دورکیم پدر جامعه شناسی، یعنی او اومد یه کاری کرد که جامعه شناسی، حالا داستانش هم نمیدید نه، دورکیم یه معاصری داره، یه روانشناس خیلی برجسته ایه. این اسمش هم رفته. خود دورکیم موقع جوانه، اون روانشناسه سن بالا بوده، لاغر میان سال بوده، پیر بوده و به شدت
مطرح بوده و این آقای روانشناس چی میکرده؟ ادعاش این بوده که تمام پدیده‌های اجتماعی رو من با روانشناسی حل میکنم، روانشناسی اجتماعی. دور که در مقابل این آدم میخواد بگه نه خیر، با روانشناسی نمیشه همه چیز رو حل کرد. که کتاب خودکشی نه دیگه میدونید دیگه، کتاب خودکشی میمیسه که نشون بده جامعه یه واقعیتی داره متفاوت با چیز. خب این فضا. بعد دوباره تو فهم دورکیم اینا مهمه. دورکیم کتاب مهم تو تعلیم تربیت هم داره، اسپکتروش هم داره بزنید معلومه که اصلا خود این مأمور میشه. ببینید مسئله ها رو یه مقدار پشت پرده های مسئله رو بگم بهتون. انقلاب فرانسه که میاد، خب خود فرانسه کشور دینی بوده، مذهبی بوده. انقلاب فرانسه انقلاب کاملا ضد دینه و اینا میخوان دین رو، جامعه رو عوض کنن. خب نمیشه، بسترها، ساختارها، همه چیز، دین تو تمام ارکان زندگی نفوذ داره. بعد یکی از مهمترین کاری که گفتم بحث آموزش پرورشه که میگم باید از طریق آموزش پرورش عمل کنیم. خود اینای دورکیم نمیدونم 5 سال 10 سال میره تو آموزش پرورش، میره مفصل تحقیق میکنه که بعدش در بیاره که خب حالا اگه ما بخوایم این مدل آموزش پرورش رو تغییر بدیم برای اینکه این جامعه تغییر کنه چه کاری باید بکنیم. یعنی آدم کاملا میدانی، آدم عملیاتی و البته آدم متفکر اون عرصه بوده. خب اون فهمی که دورکیم پیدا میکنه، میگه ببینید با انقلاب صنعتی اینا حتی یه مقدارش احتمالا تو درس دیگه خوندید یا شاید کاملش خونده باشید، فقط من یه بار مرور میکنم که برای بحث خودم استفاده کنم. با انقلاب صنعتی امر مهمی که رخ داد تقسیم کار بود. تقسیم کار که میدونید داستانشو دیگه، یعنی فکر کنم با این مثال میگم، یعنی یک کسی چه به کفش بود، به سنجاق بود،
سنجاق بود
که اونها سنجاق تولید میکرد، این سنجاقه رو هر کسی جزء جدا تولید میکرد، این آوردش هر قسمت شد دست یه نفر. توی فضای اینجا تقسیم کار رخ داد. وقتی تقسیم کار رخ داد، در واقع گسترش تقسیم کار اجتماعی منجر به پیدایش نهادهای تخصصی شد و شما همینجور سازمان ها و نهادهای جدید پیدا شد که تعبیری که حالا ایشون آورده تو کتابش این است که میگن که من این عبارت رو میسم. ببینید حس یادتون نره موضوع بحث ما جامعه شناسی معرفت ها، همه هم داریم از این زاویه وارد میشید. ایشون حرفش این است که میگه این بست عقلانیت مدرن که مال انقلاب صنعتیه به معنای چی بود؟ این بست عقلانیت به معنای سه تا پدیده
چی؟ دورکیم میگه
توی فضای دورکیم. بله البته قبل از دورکیم من اینا رو یادداشت کردم، ولی لاقل تلقی است که مسئله جامعه شناسان که اصلا جامعه شناسی پیدا شد فکر کنم مال خود همین دورکیمه. یه جور دیگه بگم، در واقع این پدیده مدرنیته و جامعه مدرن با یک سرمایه داری عقلانی گره خورده که این سرمایه داری عقلانی در واقع اخلاق رو هم تغییر میده. تغییر میده یعنی چی؟ به این صورت که یه عقلانیت جدیدی که بعدا شما تو عقلانیت وبرون این عقلانیت رو تفسیر پیدا بکنم، من فعلا همون ریشه های اول بگم، یه عقلانیت جدید داره میاد جلو. این عقلانیت جدید چه ریشه‌ای داره؟ یکی امکان شناخت واقعیت عینی رو مهیا میکنه. یعنی چه امکان شناخت؟ مگه قبلا انسان ها شناخت واقعیت عینی نداشتن؟ نه، معنی امکان شناخت واقعیت عینی این است که مادام که شما تو تلقی دینی و تو اجتماع های سنتی که هنوز تقسیم کار رخ نداده زندگی میکنی، با یک اسطوره ها، با یک چیزهای همه چی رو فهم میکنی. چرا این رخ میده؟ به خاطر که فرشته ابر رو جابجا میکند، برای که من میخوام کشاورزی بکنم نیازمند اینم که باران بیاید، برای باران باید نماز بخونم، نماز این کار را میکند. میگه شما نمیری ببینی باران چرا میباره، شما یک سلسله اون روح جمعی شما اسطوره هایی رو برای شما نهادینه کرده، با اون اسطوره زندگی میکنی. برای گاهی وقتا چیز میکنی باران میاد، گاهی وقتا کسی گفت واقعا دوره مدرن با اون دوره فرق میکرد یا نه. الان هم شما گاهی وقتا تکنولوژی میداری ابرهای بارانزا فلان اساس میکنی، گاهی وقتا میباره، گاهی وقتا نیباره، به جای دیگه میباره. خب اون موقع هم دعا میکردن گاهی وقتا میباره، گاهی وقتا جای دیگه. واقعا بلاد هم نگاه پوزیتیویستیش فرقی میکنه این با اون یا نه میکنه، ولی حالا فعلا در ترقی نمیگه.
این عقلانیت این عقلانیت معطوف به هدف، معطوف به
این دیگه کلاسیک شدهش کار وبره. فعلا ما حالا تو فضای قبل از وبر داریم حرف میزنیم، یعنی میخوایم عقلانیت مدرن داره پیدا میشه. عقل مدرن چه کاری میکنه؟ یک امکان شناخت واقعیت عینی. دقت کنید، این امکان شناخت واقعیت عینی به شدت، من جو یادداشت کردم پیش برسم میام، گره میخوره با اینکه تضعیف جامعه. میگه اصلا خود دو این دیگه حرف دور تیمه. میگه ببینید، مادام که فردیت میاد جلو شناخت ممکنه. چرا؟ چون مادام که روح جمعی بر شما حاکمه، امور رو ذیل اون توتم و تابو و این مؤلف ها فهم میکنید. کی شروع میکنی مشاهده و رو مشاهده نتیجه گرفتن؟ زمانی که این فهم ها رو بذاری کنار. پس زمانی که فردیت شما شکل میگیره، از روح جمعی فاصله میگیری، میتونی شناخت واقعی عینی تجربه داشته باشید. نکته دوم، کمی کردنه که این بسته عقلانی داست. کمی کردنه
یعنی فردیت فاصله بگیریم، امکان شناخت عینی داریم.
از چی فاصله
بگیریم؟ اگر از فردیت فاصله
بگیریم. نه، فردیت هرچی بیشتر بشه امکان بشه. ببین شما مادام که روح جمعی هست، روح جمعی به شما میگه که علت باران، یعنی شما آداب و رسوم ها و مطالب مختلفی که از اول توی شما جامعه مستقل کرده، میخواد یه نزای حل بشه. این نزا چی حل بشه؟ اون کت خدا وقتی میگه این است، دیگه هیچ کی نباید بحث بکنه، بحث نداره. وقتی یه هر یه مدلی میاد جلو، این باید اینجوری باشه. چرا جادوگر قبیله میگه که این مثلا اینجوری انجام میشود؟ یعنی همه اینا مبتنی بر یک سلسله باورهای، سلسله اسطوره‌های، سلسله نمادها که ذیل این نمادها همه تحلیل‌ها انجام میشه. اما از نظر دور که وقتی شما از این فضا فاصله میگیرید، دیگه قبول نداری جادوگر قبیله، دیگه نداری، خودت شروع میکنی مشاهده کردن. میگه حالا چرا باران بارید؟ برم نگاه کنم ببینم چرا باران بارید. کمی کردن واقعیت و سلطه بر آن، این سه تا ویژگی مهم این عقلانیت اینه. یعنی ما حالا میخوایم واقعیت رو بشناسیم، تبدیلش میکنیم به امور کمیت پذیر که بتونیم، چون شما روشت استقراءه، تو روش استقراء باید نمونه های متعدد ببینید. پس باید سعی کنید واقعیت رو تبدیل کنید به چیزی که نمونه برداره، نمونه شدنیست، تعداد برداره. وقتی این کار کردی میتونی برای سیتای پیدا کنی. برای این بحث کم میکردیم رنگونه کتابی داره دیگه، کمیت چیه و علائم آخر زمان. میگه اصلا این تفکر کمی از علائم انحداد انسان و آخر زمان، وقوع آخر زمان است. یعنی شما هر چیزی که بهت میدن باید اول بیا تبدیل کنی به عدد، بعد بری پرسشنامه بذاری، حساب بکنی، بررسی بکنی. یعنی تا به عدد تبدیل نکنی به درد نمیخوره که بعد روی کرده کیفی در مقابل اینها علم میشه. و بعدم ایجاد یک دیوان سالاری نیرومند متناسب با آن. ببینید اینو حالا من تو اون بحث نیشن استیت هم موقع اشاره کردم، حالا اگرم کم بوده یه مدار الان دوباره اضافهش میکنم. ببینید توی تلقیه، توی تمام جهان در حدی که من میشناسم، زندگی مردم، روابط مردم، امور مختلف مربوط به زندگی رو دین رقم میزد. حالا فرق نمیکنه دین اسلام باشه، مسیحیت باشه، بت پرستی باشه، هر چی دیگه. یعنی تنظیم زندگی بر عهده دین بود. خب حکومتای مثلا چیکار بودن؟ اینو بحث کرده بودم، بحث نکردم. من احساس کنم بحث کردم، بحث نیشن استیت اینا رو احساس کنم که شما بحث کردم. حالا میگم هر جایی که کاملا تکراری شد بگید نه اینا رو کاملا گفتید، بگید نه زید من کلشو بگم دوباره. حکومت چی کار بودن تو دوره سنتی؟ شو برید زمان حتی صفویه، یعنی میخوام این سنتی میگم، نرید ساسانیانی دارم هر، برید توی زمان عربستان، برید توی این کشوری که حکومت ها که میدونید حکومت چی کار، زمان مثلا بنی عباس، مأمون و امین و نمیدونم اینا که اطلاعاتی که دارید، حکومت چی کاره زندگی مردمه؟ این فیلم پهلوانان، کارتون پهلوانان دیدید یا ندیدید؟ حکومت چی کار میکنه برای مردم؟
جلو
تعارض میگیره، مثلا گفتن که پهلوانان نیا کن
چی
تعیین میکنه برای مردم؟ شما پهلوانان به سال به نظر دیدی که پهلوانان کارتون
میگیره؟ مالیات چی؟
مالیات میگیره، آها مالیات میگیره دیگه چی؟
مالیات
میگیره، قرار امنیت رو تأمین کنه، امنیت کلی، حکومت قضاوت توی قدمش قضاوت دیدی اصلا توی فیلماشون توی کارتونش، تو بلبان میرن تحلیل شاه،
نه برای قضاوت دارم پرمیش شاه کجا میرم؟
اسکندر هر این کاری به میکانه
نه همونجا نیا کنید کی میرن سراغ اسکندر وقتی میخوان زور بگیرن همون تو پهلوانانش وگرنه مردم با هم اختلاف میکنن میرن سراغ اسکندر یا نه وقتی میخوان ازش استفاده کن یا روی تاجره میره پهلو اسکندر مردم با هم اختلاف میکنن پهلو اسکندر میرن پهلو بوریولی میرن پهلو یکی دیگه میرن منظور معلوم اینه قاضی به این معنا نیست چیکار است کار حکومت ها و عمده حال حکومت ها چیکار میکنن کشورگشایی میکردن این کشورگشایی مهمترین کاری که حکومت ها میکردن اینا کشور رو دست میگرفتن مالیات میگرفتن میخوردن حاکمی بوده مالیات بگیره برام بخونم بعد خسته شدم برام بخوابم تیکه تیکه داره خسته شدم برام بخوابم یعنی یه بخور و بخوابیه که هیچ کاری نمیکنه این قسمتی هم دیدی در این بچه ما این مرتب نگاه میکنه تمام قسمت حفظ شده اون قسمتی که میزنن چیز حاکم نه بیهوش میشه بعدش میارنش چیز هیچ کاری بلد نیست هر حاکم آدم هیچ کاری آدم که هیچ کاری بلد نیست میشه حاکم چیکار بلده بخور و بخواب مدیریت نه مدیریت نمیخواد بکنه اصلا قرار نیست کاری مدیریت بشه امور شهر چی رو میگذره خب مردم هم اون شهر رو میگذرونن یه خیر پیدا میشه مسجد میسازه یه خیر پیدا میشه جاده رو درست میکنه یه خیر پیدا میشه حالا یه شاه خوبی هم پیدا بشه که این شاه خوبه یه پول بده رصدخانه درست کنن یه پولی از اموال مالیات ها که جمع کرده منظورم معلومه ببینید حکومت ها چی کاره زندگی مردمن بله امنیت رو برقرار میکنه حالا کم و زیاد یعنی این یعنی تنها جایی که مردم از حکومت مراجعه به حکومت میکنن زمانی است که مشکل امنیتی پیش میاد اینجا میرن سراغ حکومت غیر از این حکومت فقط بخور و بخوره یعنی منافع اینا آه حکومت ها با هم میجنگن نادر رفت اینقدر فتوحات انجام داد فلانی اومد اینقدر ایرانو گرفت این یکی رفت اونقدر ایرانو گرفت چه ربطی به زندگی مردم داشت تقریبا هیچ درسته بله وقتی که مثلا اسلام میومد این با اسم اسلام میومد یه جا رو میگرفت یا زمان جنگ‌های صلیبی مسیحی اومدن میگرفتن اثر میداشت اما اثرش چی بود این دینی که قرار بود زندگی رو گره بزنه اگه این حکومت با یه دین خاصی گره خورده بود و قوام خودش در گره اون دین بود به زور مردم میآورد تو این دینه یا میکشت معلومه دیگه یعنی شما اگه این حالا به زور یا مهربانانه یا مثلا حکومت اسلام خیلی مهربانانه آورد اینا رو اونا به زور می آوردن اما نکتهش این است که یعنی قوام خودشو تو اون دینه می دید دین رو قبل از حکومت تعیین تکلیف شده بود روش منظور معلومه؟ خب اون پدیده مهمی که توی غرب رخ داد بعد از رنسانس که از رنسانس در واقع شروع شد همینجور اومد جلو این است که خب میدونی شروع این جنگ جهانی رنسانس اینا از اعتراضات خود دعوهای شاهان با پاپ ها بود حاکمان با پاپ ها بود این پاپ ها زیادی زور به اینا میگفتن به این پاپ ها هم اینا که به این شاه ها دعوا از اونجا شروع شد یعنی طبقه حاکم با طبقه قیصر و پاپ این دوتا با هم درگیر شدن وقتی دوتا با هم درگیر شدن کم کم تو تاریخ که میاد جلو مردم از زورگویی پاپ ها زورگویی دین خسته شده بودن مردم اونن طرف این حاکمان حاکمانی که یعنی ائتلاف بین مردم و حکومت ها در قبال دین که دین داشتش میخواست حکومت خودش دست بگیره خب این چطوراً یه رنسانس رقم میخوره اولش هم نهضت اصلاح دینیه که میگن آقا کلیسایش کار از خودمون دین رو میفهمیم بعد خود اینه کلیسای جدید را میفته این دوره دو تا جریان میشه یه جریان که تو امثال آلمان و اینا پیش میره که خود پروتستانتیسم میشه محور زندگی دوباره جامعه دینی شکل میگیره که اون جامعه دینی دوباره ما میتونه نزدیک باشه یعنی دوباره بستر جامعه داره میشه بستر دینی دوباره ولی یه دینی با یه تفاوتی تا جالب این شو لوتر و کالوین و اینا رو بخونید همشون علیه قدرت پاپ قیام کردن بعد این مدت همون قدرت خودشو به دست آوردن و با همون قدرت همون کار رو کردن همون کارا فقط ممکن بخور بخور کمتری کردن ولی بخوام یعنی خیلی از یعنی تشکیلات را انداختن، سازمان ها را انداختن، همین کلیسای پروتستان امروز یک کلیسای پرتشکیلات مثل کلیسای کاتولیک، حالا فقط مدل تشکیلاتش متفاوته. یه الگو رفتش جلو که تو بعضی کشور اروپایی این الگو رفت جلو. الگوی دیگری که خیلی جا رفت رو و به نظر من بیس اصلی قرار گرفت این بود که آقا دین بره کنار، حتی تو پروتستان هم دین اینقدر دیگه تمرکز نداره. این الان شما تو کل کاتولیکا کلیسای کاتولیک واتیکان مال کل جهان ولی پروتستان این چیزی نداره یعنی پروتستان قدرت‌های منطقه‌ای ان تا چیز خب این قدرت منطقه‌ای که اومد وسط میدان این قدرت منطقه‌ای چیکار میخواد بکنه؟ میخواد با همون روابطی که مردم تو زندگی دینشون داشتن ادامه بده؟ این یک گزینه بود که غالبا اینجور میشد غلبه میشد. مثلا هم تو ایران عرب ها که اومدن ایران رو گرفتن مسلمان بودن ولی خیلی کاری به کار دین مردم نداشتن، گفتن مردم زندگیشون بکنن جزیه به ما بدن. اسلام از اولش خیلی تعیین کرده بود کار نشه، اینو کار نشه خیلی مهمی ها بله تحلیلی ها. ببینید حتی نیاز نیست بیاد سربازی، مهمترین کار حکومتی که سربازگیری میکنه. اما توی حکومت اسلام از روز اول پیامبر که اومده از تو بحث فقه هم میدید که جزیه یکی از مهمترین خاصیتاش. ببین شما تو فضای دینی اینا خمس و زکات میدن، اونا خمس و زکات نمیدن. بعد اینا که جزیه میدن اهل کتاب دیگه نیاز نیست تو جنگ هاش مشارکت کنن، دیگه هیچ کمک تو فضای لشکر ندارن. معلومه؟ یعنی حالا بعد یاد نشده سیتر رو برای شما
توضیح بدم. بهترم که شرکت نکنم.
حالا بهتر و بدترش بحث دیگری است. همین الان خود ما افتخار میکنیم چهار تا مسیح اومده تو جبهه مقدس. بهتر معنیش بهتر باشه. تو بحث ملیت خیلی چیز عجیب غریبه. من اینو دارم توضیح بدم بهتر از این بحث جامعه شناسی معرفت، چون خود یه در واقع اون تحول مهمی است که رخ داده باید بفهمیش. ببینید من فکر کنم دارم گفتم شما نگفتید. ببینید تو دوره الان دوره مدرن حکومت چه ارکانی داره؟ شما یه قوه قضاییه، مقننه، مجریه. نگفتم این رو؟ الان اینه دیگه. چه تشکیلاتی داره؟ مهمترینش کدومه؟ مجری است. نه مهمترین قوه حکومت که حکومت داری میکنه قوه مجری است. همه سردست میکنن رئیس جمهور بشن. اینقدر سردست نمیشکنن که نماینده مجلس بشن. بعدش سردست میشکنن نماینده مجلس. قوه قضاییه چون منصور رهبری کار نمیتونن بکنن. با نفوذ فقط وارد میشن. یعنی به لحظه بعد خب تو ایران دارن میگن. ولی تو کل جهان این سه تاست. خب این سه تا شد به جاش بذارید حکومت‌های سنتی. حکومت سنتی فرق نمی‌کنه حکومت قبیله‌ای زمان پیامبر یا امپراتوری صفویه، فرق نمی‌کنه برای بحث من. ارکان حکومت رو بشمرید، اعضای حکومت رو بشمرید. اصلا الان شما اینجا قوه مجریه یه دم و دستگاه چند میلیونی دارید از 30 و خورده‌ای وزارت خونه با نمی‌دونم 300 تا 500 تا بیشتر 1300 تا سازمان، بلکه بیشتر به شمار خیلی بیشتر اینا میشه، با چند میلیون آدم که کارمندن. درسته؟ قوه فقط قوه مجریه شما انقدر قوه مجریه زیاده که حتی دولت یعنی حکومت، حکومت یعنی دولت گاهی وقتا. بعدش چی داره؟ قوه مقننه، یه دمادستگاهی برای خودش که اینا صفر تا صد قانون بین رو برمیگرده. قوه قضاییه چیه؟ یه تشکیلات که از رأس شروع میشه تا تمام کوچه پس کوچه های روستاهای شما رو میگرفته تعیین تکلیف میکنه. درسته؟ برید تو تلقی سنتی، تو تلقی سنتی ارکان حکومت رو بشمارید. بگید
حاکم،
یک دونه شاه دارید، چند تا وزیر دارید؟ یکی بخاطر شما دوتا وزیر دست راست وزیر بنده چند بخش جایی یکی بود خیلی یه دونه وزیر داشتن، مثلا نخست وزیر یه دونه وزیر یا یه عالم وزیر، اینا خیلی مهمه ها. یه دونه حالا پشتگاه رفتن دو تا وزیر دیگه چی؟
یه لشکر دارم.
یه لشکر اون که زیاده اینجا مشترکه، یه لشکر هم داریم نه یاد رفته میسن نیروهای نظامی انتظامی اکم حکومت دیگه. اینجا تنها چیزی که اینجا میادش یه همینه، اون موقع هم همین بوده. مهمترین کارمندهای حکومت بخواییم بگیم لشکر بوده. دیگه چی دارید شما؟
اونجا
یه دفعه حکومت
های محلی
و همچنان من میگم چه تو محلیش بگی چه تو امپراتوریش بگی چه چیزایی داری؟
مثلا
یه
حدود
شاهزاده
که به هر
منطقه شاهزاده ها، یعنی یه شاه فامیلش
که اون شاهزاده
که بستگی داره این دایره حکومتش چقدر باشه. اگه حکومت خیلی کوچولو باشه این یه دونه شاه داره کار میکنه، اگه حکومت خیلی بزرگ باشه این فک فامیل رفتن بقیه جا رو گرفتن
و...
حالا میگه فرق نمی کنه شما یه رئیس قبیله شاه ها. من مثال من ارکان حکومتی رو بگید
شاه توی هر مثلا بلادی یک نماینده
نماینده شاه فک فامیلش هن دیگه
علل قائل تو الان
هم تو شهرهای مختلف استاندار نمیدونم چی هم همون برید سراغ همین مثال خوبه. استاندار فقط دارید که اگه استاندار داشته باشید همین قالبی که این تو مرکز داره تو اونجا پیاده میکنه. این قالب چیه؟ بیا فعلا تو مرکز پیاده کنید بعد بریم همین سریال همین پهلوانان شاهه.
بعد چیه؟ یه دونه وزیر اون تو اینجا وزیر نداشت، یه غالبا وزیر هم درسته، چرا پهلوان وزیر نداشت؟ یه وزیر غالبا دارن این شاه. بعدش لشکر، که لشکر هم داروغه و دارو دستشن، هم یعنی در واقع نیروی انتظامی هن، هم نظامی، یعنی هم در قبال دشمن ها قرار کار بکنن، هم در قبال داخل قرار کار بکنن، که اینا دو دسته میشدن بعضی وقتا حکومت بزرگ بود. دیگه چی پیدا میکنی؟ یه تعدادی دبیر منشی که اینا نامه ها رو مینوشتن، ثبت میکردن، ضبط میکردن، منتقل میکردن، یعنی که گفتن دبیرستان. یه تعدادی دبیر، یعنی اونایی که مشخصا ما کارمندان اونجور میکنیم. دیگه چی داری؟ یه دونه قاضی القضات هم دارن، قاضی القضات دارن نه قوه قضاییه، خیلی مهمه، یعنی یه قاضی درباری، یه شیخ الاسلام، یه کسی که قاضی درباریه. حالا بقیه قاضی چی؟ بقیه قاضی مردم میرن سراغشون. حالا یه قاضی که مردم میرن سراغشون، گاهی وقتا حکومت با اینم بدبستان داره، هوای اینو داره، اونم هوای حکومت رو داره، گاهی تا حکومت داشت بدبستان نداره. این خود مردم هم تصمیم میگیرن سراغ کدوم قاضی برن. البته اینجا که داروغا و اینا هستش، اینا میتونن هر جا دلشون خواست مداخله کنن. مداخلهشون تابع چیه؟ تابع اراده ملوکانه و هم اراده ملوکانه که میاد پایین تر، یعنی اراده ملوکانه خود شاه، شاهزاده، اسکندر، معلومه دیگه منظورم چیه. خب این چارت حکومتی اینه. شما تو امپراتور، حالا اگه شما گفتیم چند تا استانه، تو استانه دوباره همینه، یعنی خود اون یارو که شاه فرستادتش تو این استانه خودشه، غالبا یک دو تا وزیر داره، یه 5 6 تا دبیر و منشی و اینا داره و خدمه نوکر کلفت که دیگه 50 60 تا 500 تا 200 تا دارن دیگه، اونم ولی اونها هیچ کارن دیگه، فقط اونها کاملا دیگه فقط برای این وزیره مهمترین کارش وزیر درباره. وزیر دربار یعنی چی؟ یعنی کارهای دربار رو میپردازه بهش. حالا آدم عاقلی باشه تو کار حکومتداری کمک کنه، آدم نفهمی باشه تو کار حکومتداری سنگ می خرابکاری میکنه. مهم این شما تو قاجار نیا کن، تو صفویه نیا کن، تو هر حکومت سنتی نگاه کن، چه نسبتی داره با این؟ چرا اینجوری شده؟ فهمیدید؟ الان حکومت مدرن نه دیگه، الان حکومت اونجوری تموم شد. چی شد؟ این شد این تحلیل منه. اینجا باشه تایید من. آقا توی این تحولی که توی اروپا رخ داد، دین از حکومت رفت کنار، اینا خواستن یه کشورهای در فرمان خواستن با هم مدل دینی یه مقدار حکومت کنن، اما یه کشور شروع کنه آقا دین ما دین رو خوب بذاریم کنار، تکلیف اون معلوم بکنیم با خودمون. خب وقتی شما دارید دین رو میذاری کنار، زندگی مردم چیکار میکنی؟ اگه زندگی مردم دوباره قراره با الگوهای دینی ادامه پیدا کنه، که پس دوباره اون دینی داره میاد جلو. اگه تو بخوای دیگه بدون دین زندگی کنی، مجبوری تمام کارکردهای دین رو خود انجام بدی، کارکردهای قبیله رو خود انجام بدی. ببین شما تو فضای همین تلقی قبیله‌ای یه حالت کت خدامنشی تو خیلی قوانین داره اجرا میشه، یا اراده ملوکانه، دونه با اراده ملوکانه رئیس قبیله شده، منظورم معلومه. یعنی همین الان بعضی وقت توی شما خوزستان نمیشید میشتوید یا نه، بلکه قوانین دارن، آدم میفهمه خلاف شرع، خلاف اسلام، اینا دختر رو نمیدونم به اون میدن، نمیدونم یک کس کشته میشه، یک کسی میدن چنیده این چیزا دیگه قواعد چیز. آره که خلاف شد اونا، اصلا این سبک زندگی اون موقع بوده. شریعت که اومد جلوه مرتب میگه آجون این قوانین تونو با این قوانین عمل کنید نه با اون قوانین، داره میگن امضاییه، یعنی یه چیزی رو میپذیره، یه چیزی رو اصلاح میکنه که این یکی قوانین تو زندگی باشه. اما شما به حکومت، از مشکلات حکومت ما هم هست، زمان امیرالمومنین، حکومت امیرالمومنین فرقی میکنه با این مدل یا نه؟ یعنی یه این مدلی یا این مدلیه؟ همین مدل سنتیه. این پرانتز تو پرانتز میاد نمیذاریم ما از لحظون بگیم حالا شو چه برسته تو این حوزه دانش اجتماعی جامعه شناسی ایناست، من این رو باید بگم یه بار، حتی از ذهناتون رو به هم بریزم، خیلی چیز نباشید بعد فکر کنید رو مسائل. من گفتم برخی چیزا من خیلی قصه میخورم براش. یکیش اینه که یه حکم اوکراینی که سقوط کرد، توش یه جوانی بود از این نخبه ها، احتمالا شما هم شنیدید که این چیز بود، خیلی چیز بود، بعد گفته بوده که همون زمان که زنده بوده باش تو بکنی گفته من میخوام وزیر بهداشت و امام زمان بشم، شنیدید نشید اینو؟ یه جوان نخبه بود، خیلی توی فضای پزشکی اینا خیلی روش کرده بود، و بعدم اون موقع مثلا به خانومش به کسی گفته بود من میخوام وزیر بهداشت امام زمان بشم.
من این خاطره ها رو که خوندم یه احساس دوگانه بهم دست داد. یه از یه طرف خیلی قبطه خوردم به حال این جوون، گفتم خیلی افق گذاری، چه افق گذاری ایدئالیه، درسته؟ از یه طرف کل قصه خوردم به حال این جوون، به حال خودمون که چرا وقتی این میخواد افق گذاری ایدئال کنه اینقدر انحرافی ایدئال میکنه. حالا این تو انحرافی یا شما برق از کلش بره، انحراف دیگه. حکومت امام زمان حتما یه مدل مدرنیته است که انواع وزارت خونه ها داره و من باید یکی از این وزیرهاش بشم. منظور معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی شما میخوای برای یه باری که آقا من میخوام یار امام زمان بشم، خیلی ایده مهمی است، بعد من بفهمم یار به درد بخور دم دستیش باشم، یه پله بالاتر از اینکه بخوام کلی یار باشم. حالا من میخوام یار دم دستی امام زمان باشم، چیکار میکنم؟ ذهن این طرف این است که الگوی حکومت این الگو است و با این الگو خب امام زمان یه تعداد وزیر میخواد و من امام زمان میشه رئیس جمهور، منم میشم وزیرش. تونستم منظور برسونم؟ در حالی که هاذا اول الکلام، یعنی کی گفته این الگو اینه؟ بعد حالا اینم دارم میگم، حالا باب ضد انقلاب این حرفه، من خاصی ضد انقلاب بشید خب با پتانسیل براتون ایجاد میکنم. ببینید من نقطه‌ای یعنی به نظر مشکلات این مشکلی که دارم میگم این نیستش که حالا من فهمیدم امام خمینی نفهمید، نه، ما 40 سال 50 سال گذشت 1001 مشکل دیدیم، یه عالمه بحث خوندیم، یه چیزی متوجه شدیم که به نظر من امام خمینی متوجه نبود. این متوجه نبودن نه که آدم نفهمی بود، آدم مثلا هیچ کار نکرد، منظور من ما متوجه شدیم. من به نظر خودم این پدیده که دارم میگم آقا اواخر دوره ریاست جمهوریش متوجه شد، برای من خودم قبلا گفتم من تو ذهن من آقا رو از امام خیلی بالاتر میدونم، علارغم که همه امامو بالاتر میدونن، من ایشونو خیلی بالاتر میدونم، هم به لحاظ فهم پدیده‌های اجتماعی هم به لحاظ مدیریت، هر دو جهتش من ایشونو میگم خیلی از امام بالاتر به لحاظ تحلیلی، حالا نظرم خلاف نظری هر باشه باشه، من نظر خودم دارم و ایشون متوجه خیلی شد و یه مقدارم طبیعیه ها، نه که مثلا خب امام اولی که حکومت خواست بکنه مرجع تقلید بود، آقا که اومدش تو اجتهادش اقدام داشتن، نه از این جهت که با چیز، به خاطری که با این پدیده حکومت مدرن درگیر شد، مواجهه مستقیمی پیدا کرد خیلی جدی، که امام تا آخر حکومتش اینقدر که آقا با حکومت درگیر شد امام درگیر نشد، امام دو جوانان نشسته بود یک چیزایی چک میکرد، ولی آقا از هم روز اول درگیر شده بود. یکی از نکات مهم این است، ببینید تئوری ولایت فقیه به درد این حکومت ها میخواد، اصلا در قبال حکومت ها داره مطرح میشه. تئوری ولایت فقیه اصلش چیه؟ ذهنیت این است که یه شاه بالا نشسته با اراده ملوکانش غلطی میخواد بکنه بکنه، اینو بزنیم کنار، یه فقیه بره اون بالا بشینه به جای که اراده ملوکانش اعمال کنه قانون شریعت رو اعمال کنه. اصل تئوری ولایت‌فقیه اینه دیگه، آخرش یعنی فقیه به جای شاه، فقه به جای دلخواه های این آدم ها. برای همین مداخله گری فقیه تو تئوری ولایت‌فقیه چقدره؟ فقط اون یه که برجسته میشه احکام ثانوی است، یعنی احکام اولی که هست مردم هم عملشون رو دارن میکنن، یه جاهای حکومت مشکل میخوره فقیه تشخیص میده حکم عوض میکنه. ببینید مداخله اینجوریه، با این الگو اومدیم چه حکومت رو دست گرفتیم؟ یه حکومتی که اصلا فقیه هیچ کار است توش. خیلی مهمه فقیه چی کار است توی حکومت، ببینید چی کار است. شیخ فضل‌الله نوری اول مشروطه که قبل از حکومت رضاخانه که ضد مشروطه میشه خیلی کار مهمی هم میکنه، مسئلهش چیه؟ مسئلهش چیه؟ غلط بکنه قانون بذاری، تعابیر خودشا در مقابل شریعت تو قانون بذاری؟ اصلا مسئلهش قوه مقننه است تا جای دیگه. مشروطه چی بود؟ مشروطه مجلس رو انداخت دیگه، مجلس مجلس چیه؟ مجلس قانون گذاریه. تو غلط میکنه قانون بذاری، چون قانون گذاشتن یعنی یا حلال و حرام کردن یا حرام و حلال کردن، غیر از این نیست. چون یه قرآن دین حلال هایی داره حرام هایی داره، قانون گذار چیکار میکنه؟ یه تعدادی از حلال ها رو حرام میکنه، میگه این کار که شرعا موجوده شما حق ندارید انجام بدید. ساده ترینش چرا قرمه؟ آقا شرعا من میتونم خیابون عبور کنم یا نه؟ نه نمیتونی عبور کنی.
ببخشید من احساس میکنم مسئله اولا بستر اشتباهش کنده شد ازش،
و دومن فروکاست شد به شدت، میدونید؟ یعنی که من بالاخره
توضیح من فروکاست شد یا نه؟
احساس میکنم.
نه من میخوام یه نکته دیگر
بگم. من میگم یعنی شما یا اینو برای مثلا جا انداختن در ذهن ما دارید؟
بله 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 دارم خیلی تیزش میکنم. نه میخوام اون تفاوت رو پررنگ کنم، وگرنه به این سادگی که من میگم قطعا نیست. ولی میخوام دغدغه شیخ فضلان نوری رو بفهمیم. شیخ فضلان نوری مسئله‌اش این بود که قانونگذاری خلاف شرعه. مسئله‌اش انگلیس و اینا نبود. مسئله بود قانون میدونید دیگه، با بالا نشید دیگه نمیگیم. میگیم این خودش اول کسی بود دنبال مشروطه فکر کنن عدالت خانه است. ببینید عدالتشو بخونید. رفت عدالت خانه تأسیس کنه، دست شاه مستبد دو ببندن، عدالت خانه را بیاندازن. یکم میره جلو، آدم تیزیه، سری میفهمه نه اینا هم قانون بزنن. محکم ضد مشروطه میشه، اینقدر ضد مشروطه میشه که اونوریا میگن استبدادی. این مستبد نیست، یه خودش کسی بود که خواست عدالت خان را بیاندازه. میخواست دست ظلم شاه ببنده، بعد نه این دست ظلم شاه رو نمیبنده، داره الگوی حکومت داره عوض میکنه. گفت آقا همون شاه بهتره. چرا؟ چون شاه نمیره تو قوانین مداخله کنه. فوق اراده ملوکانش چند درصد مداخله میکنه؟ اراده ملوکانش این زنه رو بند داره برای خودش، اون زمینی رو بند داره، چقدر تو زندگی مداخله میکنه؟ اما الان ما با مدل حکومت مدرن چقدر تو زندگی مداخله میکنیم؟ این ذکاوت شیخ فضل به نظر من فوق العاده است. گفت قانون خلاف شرعه. هنوز که هنوز ما مثلا حل نکردیم، هنوز که هنوز بعد از انقلاب چیکار میکنه؟ توجیه ما چیه؟ میگه ولی فقیه شورنگفان بالای سر قانون هست، قانون مطابق با شرع میکنه. حالا هممون هم میدونیم که خیلی از قوانی که مجلس تصویب میشه ولی فقیه قبول نداره، ناراحته، شاکیه، میدونی یا نمیدونیم؟ و شما میگه یه قانون اعتبار اونه، بعد خودمون اینو قبول نداره. یه ببین گیرهای حکومتی ماست.
بعدش هم چسبوندن دیگه.
چی؟
بعدم چسبوندن به بعد.
بعد شما اومد بعدش توی مشکلات دیگه ما. شیخ فضل همون اول کار شورای امام میدونید از کار شیخ فضل الله که اگه قانون میخواد باشه حتما باید فقیه تاییدش کنه. فقیه تایید کنه. بلا فاصله ما اومد مجمع تشریع مسند کنارش گذاشتی. شورای امام قبول نمیکنه قوانینو، یه عده اهل حل و عقد بشینن مصلحت رو ببینن چیه. که در واقع این قرار بود بازی مشورت فقیه باشه دیگه، یعنی حکم ثانویه بده. بعدن به نظر من به انحراف رفت که خود آقا چند سال قبل گفت به شما گفتن نه. گفتش که آقا اگه من خودم قبلا مکرر میگفتم، گفتم آقا من گرفتار گفته باشم که میگفتم اگر مجمع تشخیص مصلحتی میاره قانون شرع میذاره کنار، حتما باید زمان دار باشه، حتما باید بگه کی برمیگرده. حکم ثانویه که نمیتونه ابدی بشه، حکم ثانویه یعنی الان استراره، بعد استرار رد کنیم. خب این میگم این جایی که فکر نشده روی توی حکومت داری ما. خب این قوه مقننه که اصلا قوه مقننه نباید داشته باشیم توی این فضا. این فضا قوه مقننه چی بود؟ اراده ملوکانه بود. یک، اراده ملوکانه بود. دو، دین مردم بود. دین مردم قوانین زندگی رو تعریف میکرد. برای همین است که همون زمان رضاخان و اینا قوانین ما رو عمدش چیه؟ میدونید که الان هنوز که هنوزه 70 80 درصد قوانین ما هم قوانین زمان شاه. چرا تو فقه نوشتن؟ چون قانونی که تو زندگی مردم و اجرا میشد قوانین فقه بود. طلاق و ازدواج و معاملات و فلان اینا هم فقه بود دیگه. یعنی اون زمان هم درسته اون چیزی بود، ولی خب پس این مونتا حالا من تو مقاله اینو مفصل پرداختم. ولی اگر قوانین شهر تو اینجا تبدیل به قانون حکومتی نشه کم کم پاک میشه. و اگه چیز قانون حکومتی شد شهر میذاره کنار. از نمونه‌ای که ما بعد انقلاب شرع و کنار گذاشتیم کاملا به اسم شرع، بحث گفتم شما نمی‌فهمید گران فروشیه، مبارزه با گران فروشی. میدونید به لحاظ فقهی همه فقها از شیخ طوسی و اینا بگیرید تا امام خمینی تو کتاب البیعش هم حدیث داریم، هم فتوای اجماع همه فقها سنی ها نمیدن شیعه که اجماع دارن که مداخله حکومت تو تعیین قیمت حرامه، خلاف شرعه. از پیامبر تقاضا کردن مداخله کن، پیامبر قبول نکرد و به شدت نهی کرد. الان تو وضعیت ما چی شده؟ اگه حکومت تو قیمت مداخله نکنه همه معترض میشن. دیدید؟ چرا؟ امام زمان خودش از باب اونجا که بخواه بگه اختیار ده ولی فقیه رو بگه، برید اون نامه معروف بای قدیری رو بخونید، بخواه بگه ولی فقیه اختیارات دارد، میگه ولی فقیه میتونه نماز رو تعطیل کنه، میتونه حج رو تعیین کنه، میتونه قیمت گذاری بکنه. ببینید قیمت گذاری بکنه تو ذهن خود امام چیه؟ در کنار تعطیل کردن نمازه. حکومت میتونه نماز رو تعطیل کنه یعنی چی؟ یعنی حکومت میتونه کلا بگه نماز نخونید. منظور امام چی بود؟ حج رو تعطیل کنه. منظور چی بود؟ کلا حج نرید. منظور چی بود؟
توی بازه خاصی
نماز. تو بازه خاصی که به مشکل خوردیم برای رفع مشکل فعلا حج نرید. ولی خود امام آقای نور میگه بیشترین توصیه رو میکرد حج دوباره را بندازید بعد از اینکه حج تعطیل شد.
دوستان اینجا بازم یه بارش وجود داره، چون دولت در چیزهایی داره قانون گذاری قیمت گذاری میکنه که سرمایه بالا دستی بهشون مواد اولیه یا سوبسیدهای
ادعاشونه دیگه، ولی خیلی جانم داره مداخله تو چیز میکنه که رفتی هم بهش نداره. من حالا با همون دعوای نمیخوام وارد دعوای اقتصادیش بشم توجیه داره یا نداره، من میخوام میگم ببینید اگه فضا رو عوض کردی توجیهتون چیه؟ به لحاظ فقهی چه دلیلی آوردید که بعد برق رو برگردونید که مرتب تلویزیون هی مرتب میره گزارش میگیره مبارزه با گرانفروشی مبارزه با گرانفروشی فلانه رو تعطیل کردید، بچه‌ها اینه که تلویزیون گزارش میگیره همش مواد اولیه‌شو دولت درسش شیر، این داستان شیر رو چی بود؟ حالا من نمیخوام وارد بشم، من نکته ذهنیت همه متدینان جامعه چیه؟ حکومت باید قانون گذاری بکنه، درست یعنی الان ذهنیت این شده دیگه، در حالی که میگم شریعت ما معکوسش بود. من حالا نکتم اینه چه چیزی رو مشکل شیخ فضلا این بود، گفت چون غلط میکنید قانون وارد بشید، میخواد تو قانون وارد بشی بلا ساختاری. الان خود آقا اصلا تو قیمت گذاری همین قیمت یک ذره مداخله داره، اکسیلو مداخله داره یا نه؟ اصلا کسی ذهنش میره که آقا باید اگه اختیار ده ولی فقی حاکم شرع میتونه نماز رو تعطیل کنه حج رو تعطیل کنه، درست منظرم برسونم؟ چرا؟ میگم شیخ فضلا متوجه این بود قوه مقننه داره میشه، بریم سراغ قوه مجریه. قوه مجریه چقدر بود اینجا؟ یکی دو تا وزیر بود، پنج شش تا هم منشی بود. الان چقدره؟ چرا؟ مگه قبلا نمیشد حکومت گردون؟ لشکر قبلا بود، الان هم هست، اینش بحث نداره. چرا این پنج تا ده تا وزیر شد، پنج تا ده تا آدم شدش پنج میلیون آدم؟ چی چیزی رخ داده؟ تفاوت حکومت دارم میگم.
شاید تعداد جمعیت تاثیر
داره. امپراتوری صفویه چند تا بود قوه مجریه‌اش؟ امپراتوری دارم میگم دیگه.
مثلا دین به عنوان نرم‌افزاری که خودش جامعه رو مدیریت می‌کرده کنده شده و کم رنگ شده.
چون اساساً حکومت مدرن می‌خواد اینو بذاره کنار. و بعدش وقتی کنار گذاشت باید با انواع ابزارها مداخله کنه. بعد قوه مجریه ببینید آخه مداخله دین با مداخله حکومت چقدر متفاوته، که اشتباهی که من متعینی من تازه یاد داشتم کانالم گذاشتم، البته خیلی لطیف میمیسم کسی نفهمه منظورم چیه، ولی لطیف دیا کنید تایم دیو فیس گذاشتمش. مداخله دین، مداخله دین وقتی میخواد مداخله گری، یه بار میخواد قانون بذاری و خب مداخله گری کنی، تو قانون گذاشتم دین برای جزئیات زندگی شما قانون گذاشته، داره یا نداره؟ حالا دستشوی رفتن هم قانون داره، درسته یا نه؟ تو مداخله کردن دین چقدر مداخله میکنه؟ مداخله کردن یعنی بیاد مچتو بگیره بگه حالا مثلا این کارو بکن، کجا مداخله میکنه؟ دین مداخله کنه مچتو بگیره بزنه در گوشت بگه چرا این حنامه رو خورد؟ این چایه چرا نجس بود خوردی؟ مثلا کجا مداخله میکنه؟
حق مردم هست
من یه میام مال شما دزدی میکنم، دین میاد مداخله میکنه؟ کجا دین میاد مداخله میکنه؟ با حکومت دارم میگم ها، دین دست تو حضرت علی علیه السلام، به حکومت حضرت علی در نظر بگیرید، حکومت حضرت علی علیه السلام کجا میاد مداخله میکنه؟
حق
مظلومی که مظلومیتش تابلوه، توی اجرای قوانین خودش که ربطی به مظلوم نداره چقدر میاد مداخله میکنه؟ کجا مداخله میکنه؟ تو حدود شرعی. زناکاری آقا طرف با هم راضیان، غلط کردن راضیان برن تو خلوتشون، من از نظر حکومت دارم میگم، اگه رفت تو خلوت چهار تا شاهد عادل اگه دید تازیانه بزن. چهار تا شاهد عادل یعنی چی؟ یعنی اگه کسی رفت تو خلوتش حکومت هیچ کاری بهش نداره، نمیگه که علنی نمیگه. این آیه سوره نور رو بخونید، آیه سوره نور خیلی اصلا قشنگه، آیه دوم سوره نور این است که از زانیه و از زانیه فضل به کل واحد منها مهد جلد اول رو تأخوز کن به ما رفتون بیدین الله، بزنید تازیانشون بزنید تایی دلتونم ناراحت نشید. دین خشنی 7-18 تا آیه جلوتر میگه ازلم یعتو به شهدا فعلای که اندالله همون کازه بود. چهار تا شاهد عادل بیارید، اگه چهار تا نیاوردید اینا سه تا باشن اندالله دروغ بودن. آقا سه تاشون عادلن، رفتن دینن، اندالله دروغ گوه هم میفهمی نمیشی؟ اصلا میشه کسی رو گرفت به جرم زناکاری؟ فرض داره
تو اروپا فرض داره چون طرف خیلی راحت تو خیابون توی پارک ها این کارو میکنه، ولی تو جامعه اسلامی فرض داره. منظور معلومه سایر قوانین، میگه قوانین کی میاد اجرا میکنه، تو چه عرصه‌ای میاد اجرا میکنه. من گفتم استدلال امام اینه، امام میاد که شاه با شاه تلقی حکم از استدلال تو بلافقی نیا کنید، حدود بدون حکومت قابل اجرا نیست. خب راست هم میگه، حدود حدای الهی بدون حکومت قابل اجرا نیست. بقیه چی؟ قابل اجرا قابل اجرا نیست. امام شرط نزده. چرا؟ چون مسئله نبوده، چون قرار نبوده کسی بقیه مسائل اجرا کنه. منظور مردم توی نگاه، مردم خودشون برن قوانینشون انجام بدن. بله اگه مردم اعتراضی در دعوایشون بیان سراغ یه قاضی که این قاضی دینی باشه. اتفاقا زمان قدیم هزار تا قاضی داشتن، هیچ کنه حکومتی نبودن. بله حکومت هوای یه قاضی میداشت که بعدا به نفعش حکم بده تو تشریعات ولایت فقیه، همین هم دیگه نیاز نیست. من اون تلقی رو بگم، حالا الان بره قوه قضاییه. قوه قضاییه میدونید اگه کسی قریب الاجتهاد مشتهد که قطعا نمیذارن قریب الاجتهاد باشه، نمیذارن قاضی بشه، اصلا راش نمیدن تو قوه قضاییه. این رسیه نمیسید
چرا؟
به خاطر اینکه قاضی شرعی اگه حکم بده هیچکی نمیتونه ردش کنه، چون اون نسب امام نسب عامه. فقها رو منصوب کرد، گفت تو اختلافاتون اون حدیث معروف مقوله اونم حنظله که بعد ولایت استفاده میشه، بحث سر قضاوته. میگه تو اختلافاتون برید سراغ فقیهی با این شرایط که من نسبش کردم بر شما. برای همین اون بحث ولایت فقیه که امام شروع میکنه از بحث قضاوت داره شروع میشه. میگه امام قاضی رو او گذاشته، قاضی بخواد حکم کنه حالا باید اجرا بکنه یا فقط حکم بکنه؟ برای همین اختیار داره الی آخر. نکته این است قاضی منصوب امام مطلق فقهای عادلند. اگه یه فقیهی حکم داد هیچ کی نمیدونه. خب امام گفته که من نسب کردم، کسی ردش کنه رد بر منه. برای همین اگه شما یه مجتهد رو بذارید تو قوه قضاییه، دادگاه تجدید نظر نمیتونه بره. تشکیلات داری شما، قوه قضاییه با قدیم فرق کرد، دست خود مردم نیست دلشون بخواد دلن دلشون نمیخواد برن قاضی که خودشون با هم توافق میکنن. تشکیلات تو میگه ذهن من باید تصمیم بگیری. بعد برای همین تشکیلات میگه خب حالا قاضی ها ممکنه اشتباه بکنن، پس با تجدید نظر میذاری. حالا تو تجدید نظر میشونن اونجا مجتهدونو میذارن، که اگه تو تجدید نظر مجتهد بذارن دیگه قطعی میشه. بعضی میگن تجدید نظر دوباره برگشت میخوره، معلومه اونجا مجتهد نبود. خب چه میشه؟ نکته من اینه، خب تفاوت دو تا مدل حکومت، میخوام اینکه شیخ فاضل خیلی آدم بصیری بوده، میفهمید چی داره رخ میده. میگفت چیکار باید بکنید؟ کدوم سیاست خواهد چه حکومتی رو مستقل کنید؟ خب این حکومته داره تو جز حالا ببین آقای مجریه، آقا معذرت میخوام ببخشید این تعبیر به کار میبرم، آقا یه سر شما با خلوت خودشون میخوان کاری بکنن. الان کنترل جمعیت نمیشه کار بکنید. میدونی چه فجایعی رخ داد خلاف شرایط بیان رخ داد تو دوره قبل دیگه؟ خانم ها رو خیلی وقتا عمل عادی انجام میداد، رحم شو چیز میکرد بعد میذاشت یه کار اینجوری میکرد میبستن تو اون دوره کنترل جمعیت. آقا تو با چی کار داری؟ حالا دوره افزایش جمعیته. حالا ببین آقا به شما چه ربطی داره؟ من تو منظور معلوم چی خوام بگم؟ ببین دین تو تمام جزئیات مداخله کرده. دولت مدرن نیشن استیت که اومد جلو، این میخواد جای دین بشینه. برای تو تمام جزئیات زندگی شما مداخله میکنه. و تو تمام جزئیات مداخله کرد و شما رو اونگونه که خودش هستی درست میکنه. من چه ترمندی داره رخ میده؟ بعد اون وقت حکومت ما هزار تا مشکل پیدا کنه، میگن بیشتر از این نقد نمیکنه. فقط خودم یعنی اگه شما رو حکومت دست گرفتید بعد همه فوششو دین میخوره، همه منافعش اینا میبرن. یعنی الان منظورم معلومه دیگه، کاملا ببینید چو همه فوشو داره آقا میخوره، همه فوشو میخوره. چون اصلا ساختارمون اصلا رفتیم یه ساختاری دست گرفتیم که این ساختار اختیار دروانی داره. حالا به شما دارم میگم توی کانال خیلی نرم نوشتم، خب نمیدونم دیدی نه، من از قانون حجاب خیلی دفاع کردم، هنوزم دفاع میکنم که حجاب باید قانون داشته باشه، اما توی کانال خیلی نرمی گذاری هی چند جایی تو سخنرانی تو بحثا میگم.
چی اسم کانالتون چیه؟
من دو تا کانال، یک فرام حسین سوزنچی است، یکی دیگه توی یک آیه در روزه که آیت قرآن می‌ذارم، این توی آیه در روزم گذاشتم، یکیشو گذاشتم تو کانال اصلی.
بس قرآن لینک کانالات رو در گروه هم می‌ذاری.
یک منتها ایت هم من یک آیه است، اونم سوزنچی بزنی سریع میاد. ببینید شما حکومت مدرن میتونه قانونی که دلش میخواد رو هر جور شده اجرا بکنه با این تشکیلات که راه انداخته. شریعت با این موافق یا مخالفه؟
مخالفه.
ببینید حکومت مدرن با این تشکیلات که راه انداخته هر کاری دلش بخواد میتونه تو زندگی خصوصی شما انجام بده. گفتم دیگه مثال دارم. شریعت این رو میپسنده یا نمیپسنده؟ خب اینجا دعوای سنگین قانون ایجاب تو کشور ما میشه. قانون ایجاب، طرفدار قانون ایجاب دینی دارن فکر کنه یا ضد دین دارن فکر کنه؟ همین چی شد؟ بوزن چقدر فاد شد؟ من مکرر از قانون ایجاب دفاع کردم. در این حال همیشه هم گفتم چون نمیشه اینجا من درستی نمیفهم.
ساختار تغییر کرده شما معتمد به این ساختار میگیم؟
با این ساختار هر غلط خواستی بکنی بکن. نکته من اینه. ببینید شما من اول اینا که ضد قانون اجرا دفاع بکنم بعد میگم من خود من تعبیر کردم قانون اجرا 8 جلسه درس گفتم تو تلویزیون سرویس ما شبکه 4 پخشش کرده. یعنی من خودم جزو کسایی هستم که از قانون اجرا دفاع کردم جزو مدافعین بودم. اما نه این قانون که لایحه اخیر مزخرف که نوشتن که بنظرم چرت و پرت نوشتن اینا. ولی من از اصل قانون اجرا من با مهدی نصری من مناظره داشتم دیگه. مهدی نصری معروف شد عکس من اجرا نگید مناظره معروف حجاب با مهدی نصری من بودم. آقا همه اونو باز تولید کردن هیچکی نگفتش که با این کسی که جواب میداد کی بود اون جلسه کی بود هیچکی نفهمید که ما داشتیم باش بحث میکردیم. من گفتم انقدرم بحث من خوب بوده بی بی سی نتونست از من پول بگیره. من گفتم پس این نشون میده که بحث من خوب نمیدیدی یعنی اون یادتونه مهدی نصیری سال 97-8 بود یه دفعه خیلی مطرح شد مخالفتش با قانون اجرا اصلا اینجا مطرح شدن مهمش بود. اون کی بود مخالفش؟ من بودم. کجا رفتیم شبکه چه؟ من گفتم با ژورنالیست من بحث نمی‌کنم. من گفتم یک ساعت و نیم بنده خدا من چونه زد که بیا بحث کن. گفتم آخه ژورنالیست من آدم ژورنالیست نیستم و یه آدم ژورنالیست فقط یه ژورنالیست پیشمش برنامه برنده ژورنالیسته. این گفتش که خلاصه کن. بعد من گفتم با شبکه 4 ساعت 10:30 شب کسی نگاه نمی‌کنه. منم فکر کردم که کسی حواسم به بی بی سی نگاه می‌کنه. این یکی من حواسم نبود فقط بی بی سی کلیپ کرد پخشش کرد بلافاصله تو ایران پخش شد. بعد بی بی سی که کلیپ کرد از من یک جمله کل کلیپ رو باید نیا کنید کل کلیپ یک جمله تقطیع شده است. یه شما میفهمید یعنی وسط حرفم در اومده. یعنی اگه جمله منو کامل میذاشت نمیتونست بده. من گفتم معلومه خیلی من ژورنالیستم فکر نمی‌کردم که ژورنالیست باشم. یعنی نتونستن یه سوتی از من بگیرن. می از بزرگان کشور چقدر سوتی میگیرن؟ خب معلوم بود که خدا خلاص کمک کرد نتونست سوتی بگیرن. ولی خب من با مهدی نصری درگیر شدم سر قانون ایجاب و مهدی نصری رو معروف کردم. من تو در حالی همچنان موازنه داشتم اینا ولی یادش اخیراً که خیلی لطیف سر کلام تشویق می‌کردم این است که آقا جون آقا حالا ما میتونیم با نیشن استیت حکومت بذاریم دوربین بذاریم مردمو بگیریم شما امکانش برای مهیاست اجازه هم شریعت میده ما شما برید سراغ زنا که خیلی بدتر از حجابه. شما میتونی دوربین بذاری کسی رو بگیری یا نه؟ میتونی یا نمیتونی؟ چهار تا شاهد عادل به بحث فقه ها مفصل دارن سر این که آخه توی بحث قاضی توی بحث فقه مطرح میکنن میگن علم قاضی کفایت میکنه از شاهد. یعنی اگه مثلا دزدی شده خود قاضی میدونه به هر دلیل خودش خبر داره دزدی شده این نیاز شاهد رفتن احضار کنه چه شاهد برای اثبات مطلب در دادگاه. بعد آقای مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی نه ملک تبریزی یا تبریزی که فقیه بود من نمونه خواهد درسته بگم آقای علی دوست ما درسشون میرفتیم ایشون از بالا میرزا جواد آقا ایشون استدلال های مبسل میابرد که بگی که علم قاضی تو اجرای حدود جواب نمیده. یعنی چی؟ یعنی اگه خود قاضی دیده باشه این دوتا با هم رابطه دارن همون لحظه رابطه خودش وارد شد دید میتونه حد جاری کنه؟ قاضی ها میگه اینجور نمیشه
اگه مشتهد باشه
چه مشتهد نمیشه. آقای میرزا جواد آقا مفصل بحث کرده به نظر من بحثش درسته. چرا؟ چون شریعت نمیخواسته حد اجرا بشه شریعت میخواسته علنی نشه. برای همین همه جا میگه دو تا شاهد اینجا میگه چهار تا شاهد بعد چهار تا شاهد میگه سه تا اگه بیاد جای دیگه نره چون تو دزدی گفتی دو تا شاهد یکی میادش. میدونید تو بحث اجرای همین حد زنا میگن چهار تا شاهد بعد خود وقوع عمل کامل دیده باشن بقول یکی که عدالت میفتن بعد به معلومه دیگه. خب این یعنی شرحی گذاشته عملا من که تخیلش نمی کنه که مثلا میشه هم چیزی رخ بده یا نمیشه رخ بده اصلا. یعنی خود شاره میخواد این مسئله عفت رو با قانون اجرا کنه یا میخواد یه قانون رو در افراد بترسن علنی نکنن
بترسن
درسته من درستونم؟ حالا شما میتونی شعاری که سبکش اینه بگی من با دوربین افراد کنترل میکنم، عکس میگیرم، چیز میکنم.
دقیقا یعنی تلاش، یعنی
بس جمهوریت تلاش نکرده اینو حلش کنه. من حل برم، من راحت برم برای این، من که خودم گفتم من کل جلسه بس کردم، من اونجا همه جا گفتم
کل تو همه قوانین جمع رای مردم
برای شرعه دیگه نذاشته. بله دیگه، من میگم اونجا من کلی اون بحث اجرا همین بحث دیگه میگم، اگر من با آقای دوخانچی مناظری دارم خاصی نیا کنی، آقای دوخانچی اینا رو میفهمه که نیشن استیت چیه، بعد ایشون تو مناظره من میگه که چیه، میگه ذات نیشن استیت با دینداری ناسازگاره. منم گفتم قبول دارم، از بنده خدا جا خود من گفتم قبول دارم، گفتم منم قبول دارم، اما شانس جواب سوال من رو بده. حالا که ذات نیشن استیت با دینداری ناسازگاره و تمام حکومت ها تو دور امروز نمیتونه نیشن استیت نباشه، شما نمیتونی اون سبک قاجار حکومت داری کنی، نمیتونی ها، نه اینکه میتونی فعلا نمیکنی، اصلا روابط بین الملل کاری کرده که حتما حکومت بن سلمان هم باشه، باید این چارت حکومتی تو اینجوری باشه، باید وزیر خارجه داشته باشه، باید وزیر نفت داشته باشه، وزیر فلان داشته باشه، نمیتونی با اون سبک حکومت کنی، میتونی اعمال شخصی بکنی مثل بن سلمان، اما نمیتونی اون چارت کلان خارج بشی. حالا من دیگه نگفتم بشه، خودشو میفهمید مثلا چه گفتم، من قبول دارم نیشن استیت ذاتش با دینداری ناسازگاره و تو دوره‌ای که نیشن استیت استقرار تام پیدا کرده که نمیشه بدون نیشن استیت بودن که ما متدگری چیکار کنیم، بریم بمیریم، بریم بخوابیم، بریم چیکار کنیم؟ گفتم این که تو میگی چون نیشن استیت ذاتش با دین ناسازگاره شما تو دگرین بکش کنار، میگم قوام کشیدم کنار، بعد چی؟ ما آدمیم یا نه؟ منظورم معلومه؟ اون تا حالا این پاسخی که به اون دادم، پاسخی که به خودیا دارم میدم این است که آقا وقتی میری اینو به دست میگیری دینتو رها نکن، رعایت کن. اگه من میخوام با این امکان قانون اعمال کنم چجوری باید قانون اعمال کنم؟ من اونجا توی هم مناظره با مهدی نصیری اون سال گفتم، هم مناظره با برهانی گفتم، هم به این آقای دوخانچی گفتم، اونجا نمیتونم رو بازش کنم، بخاطر اینکه تا بازش کنم اون وریات قول میگیرن ازش. این است که قانون باید به سبک قانون مدنی باشه، اینو من گفتم، اینا گفتن قانون مدنی یعنی جریمه کن زندان نبر. بابا جریمه کن زندان نبر آخرین جزء قانونه، خود ماهیت قانون مدنی چه اختزاعاتی داره؟ چجوری هم دقیقا این سواله، چجوری قانون رو باید با فرهنگ هماهنگ کنی، مستقرش کنی، چجوری باید افکار عمومی رو بیاری تو قانون و قانون اجرا کنی؟ یعنی قانون رو از بالای پای مدل قانون کیفری شاهانه ملوکانه است. قانون مدنی این است که نرمه، اصطلاحاً قانون نرمه، یعنی خود غربی هم قانون دارن، ولی لباسشون هم قانون دارن، آینه‌های لابی بیرید دیگه قانون دارن، اجرا هم میکنن. بعد ما چون تلقیمون این تلقیه، خب بس ما خیلی تونش خود یه پرانتز باز کنیم رفتیم وادی دیگه. فقط خواستم بدونید که چون دارید دانش اجتماعی مسلمین کار میکنید نه، مسئله ما اینه، مهمترین مسئله به نظر من مسئله نظام این است که ما تو نیشن استیت جدید قرار داریم، میخوایم دین رو پیاده کنیم، اصلا نمیدونیم دین چی میخواد، دین یه احکام داره، کجای دین احکامش آورد با این مدل پیاده کنیم؟ حد شاید هم که از دلیل دیگه بهش خبر دادن فلان جا دارن چه رابطه رابطه زن توی خونه یه رابطه نامشروع شرابخوریه، میگه رفتش در خونه، یا الله یا الله دردد یا الله چشمش بس، رفت شدید یه پیامبر خبر داد چشمش بس، یه دور تو خونه گشت اومد بیرون با یا الله یا الله رفت، بعد اومد پیامبر منش که ندیدم. این مدل حکومت چه نسبتی داره با نیشن استیت؟ نظر معلومه؟ حالا یه دفعه از این برای با میفتن کلا ما بکشیم یا دخانچی بکش کنار بده خارجی ها بیان هر کاری خواستن بکنن، خب یعنی ما دوگانه اینجوری گیر کردیم، من حرف بزنم اونوریا بول میگیرن، حرف نزنیم اینوریا دارن گند میزنن. خب ببخشید با پرانتزمون طولانی شد، فقط من اینو خواستم بگم. ببینید دیوان سالاری اینجا رفتم دیگه، دیوان سالاری نیرومندی این عقلانیت مدرن ایجاد کرده، بعداً وبر میاد دیگه قفس آهنی. این دیوان سالاری خیلی قبل از وبر همه فهمیدن، همین فهمیدن چی کار داره میکنی، نیازی شما وبر باشه حرفای منو بفهمی، یه شما ببرم نخود بودی همین حرفای من متوجه میشوید دیگه، کافیه یه کمی نگاه کنی این حکومت ها، نگاه کنی این حکومت ها، لیست کن کاراشو، فهرست کن، ببینی چقدر تو زن مداخله های کاملا ارادی ملوکانه ایه، یعنی شاه تصمیم گرفته آقا اموال فلانی رو بکش بالا، گشتن بالا، مگه چقدر میتونست بخوره؟ مگه مصادره کنه؟ صدام 2% کل عراق مال صدام شده بود، میگفتن هم چی میگفتن، 2% نفتش بود باشه، 2% نفتش، فوقش 2% کل کشور عراق بردار بود تو جیبت میمیری عجیبت خالی میشه، مثلا منظور رسونه این مداخله، اما این حکومت چیکار میکنه؟ مداخله میکنه، میخوای بالکن خونه تو نمیدونم این کار بکنی، نمیتونی،
میتونستن منظور رو برسونن؟ یعنی اینجوری شما رو گرفته احاطه کرد، قفس آهنی که میگه احاطه کرده، نمیذاره نفس بکشی، تگو میخوری جلوتو میگیره.
رشته انتخابی بچه‌ها هم دیگه اینا تعیین میکنن توی دبیرستان.
و اصلا چی دقیقا میخوام گفتم من قصدم اینه، میگم کاش اصلاح طلبا بفهمن بیان کشور رو به نفع سکولار آموزش پرورش دست بگیرن، من راضیم. یعنی فقط یه کسی بفهمه اینه، آخه میدونی این اصلاح طلبا یه خوبی که دارن ملی گران، بابا تو برای ملت خودت همین، برای ملت سکولار اصلا بگیر آموزش پرورش کار کن. الان کلا خروج آموزش پرورش ما برای آمریکاست، یعنی ما داریم یه آموزش پرورش داریم خروجیش به درد آمریکا میخوره، نخبه ها رو میریم گلچین میکنیم، المپیادی میکنیم، میفرستیم اونجا، چون جا نداریم براش ایجاد کنیم. خب یعنی اگه یه ذره عقل تو کار باشه، عقل ملی گرای سکولار من میگم اصلا، یعنی شما عقل دینی هم نه، عقل ملی گرای سکولار بیا تو آموزش پرورش، خیلی وضع آموزش پرورشمون بهتر میشه. فضایی نیستش که حالا این حرفای منم سر میگم سوزن چی گفت عقل ملی گرای سکولار باید تو آموزش پرورش هیچی یه درستش کن ها. آره بی بی سی ای تیکه یه جمله هر میشد کاملشو گفت. نه میخوام منظور معلوم چی دارم میگم دیگه، حالا آقا شما که قبل و بعدش فهمید میدونید چی بخوام بگم. چه؟
یکم
تختی
نیاز داره.
یکمی؟ تختی نیاز داره. بارشه چی نیاز داره؟ تختی بله، یکم تختی رو میخواد خلاصه. خب خب داشت بعد ما خواستیم مال دورکی به من چند تا مقدمه رو نوشتم که خب با اینها چی میشه؟ ببینید وقتی که عقلانیت اینجور میشه دو سه تا واقع رخ میده. این پای متن کتاب رو میخونید این جملات منظورش چیه؟ میگه پس در جامعه مدرن شناخت تجربی شد. ببینید این حرفا اصلا بحث من رشته فلسفی بوده باب اینم که برو ول کنیم یه تو بحث فلسفی، ولی الان کاملا دارم جامعه شناسی بحث میکنم برای شما ها، اینا فلسفی نیست. شناخت تجربی شد، نمیخوام از زاویه فلسفی و تحلیل فلسفی بگم که شناخت تجربی، نه تو جامعه مدرن اینجوری شناخته که تجربی باشه، ما به ازای حسی برداره بیاره همه بتونن قانع بشن. عمل جهتگیری سودمندی پیدا کرد. ببینید شما توی نظامات سنتی است که اینقدر شناخت میتونه غیر تجربی باشه. ببینید ما نیاز در کلا کافر تحویل جامعه میده. شما نیا به خود ما فضای دینداریمون چقدر از ارجاعات ما برای قانع کردن یه مطلب ارجاع به معصومه، ارجاع به یه واقعی تاریخی، ارجاع به یه داستانه، ارجاع به یه حکایته، ارجاع به ضرب المثل. دقت کردی؟
تجربه مادی و من
اینجا متوجه الان هیچ فرقی نمیکنه توی بحث. تجربه یعنی مشاهده. آه ببین این مو تجربه
مثلا یه چیزی که اثرشو
می‌بینیم تجربیه. اثر برای همین است که اتفاقا همین شناخت تجربه میشه. یعنی صدقه رو میخواد تو جامعه گسترش بدی، نشون بده صدقه دفع بلا میکند، اون وقت افراد قبول میکنن صدقه. نگو امام صادق گفته صدقه این خاصیت رو دارن، میشه شناخت تجربی. یعنی هر چی میخواد همین الان میخواد بگیم وحی، بگو میگه آخه بگی الهام، بگو انرژی های مثبت دیدی چقدر باب شده.
تفسیرهای علمی که از قرآن،
یعنی هر چیزی اگه تجربی باشه، نمیخوام بگم همش غلطه ها، من میخوام این فضایی است که شناخت تجربی میشه. یعنی اگه تجربی شد من قبول میکنم شناخته، اگه تجربی نشد هزاری میگو وحی و خدا و پیامبر و تحلیل فلسفی و تحلیل عقلانی و مبانی مرزشی و هزار اینا رو بگو، این نمیشه شناخت. عمل جهتگیری سودمندی شد. ببینید تو دوره سنتی عمل جهتگیری سودمندی نیست، نه اینکه دنبال سود نیستن افراد. این تو جهان ما فرق داره ها. من میگم سریال چی میگم که پهلوان ها خیلی برای بحث ما خوبه. ببینید افراد تصمیم گیری هایی که میکنن، برنامه هایی که میریزن، اون تاجره تو سریال آدم بد است. چرا؟ چون جهتگیری سودمندی. همه آدم ها که دارن تصمیم میگیرن گاهی دنبال، یعنی تا خرید و فروش رو میکنه، نمیدونم اون چیکش بودش که اومدش خواست امانت بذاره پهلوی اسکندر سیبشو کلن داد بهش، اومد پهلوی پوریا نصف نونشو داد. یعنی خود پوریا هم نیستش که نخوره کلن برداره بده به این و اون، یعنی منافع رو در نظر میگیرن. اما جهتگیری یه چیز دیگه است، جهتگیری هستی، جهتگیری سودمندی مذمومه ولو هست. یعنی افراد برای ببینید از مشکلاتی که تو بحث خانواده خیلی حاد شده و الان خیلی اثر دست شما درد نکنه الان خیلی اثر میذاره اینه که نه نمیخواد نیاز نیست نه زحمت نکشید الان ببین شما تلقی های سنتی از روابط زن و شوهر با تلقی مدرن از روابط زن و شوهر هر کی اومده منفعت خودشو برداره از زندگی اشتباه مشترک برای همین ایثار کردن گذشت کردن نمیدونم به بچه رسید اینها همش داره منفی میشه این دیگه بدتریدش که خیلی هم شایه منم خیلی من اعصاب خون شه سقط جنین حق بدن منه ادبیات فمینیست دید دیگه حق منه این متجاوز به من این ادبیات هم درست کردن دیگه این جنین یک نیروی متجاوز به من و من بدنم رو میتونم هر جور دلم خواست باش کار بکنم ببین میخوام این میشه جدگیر سودبندی شخصی این حرف رو شما 200 سال قبل میزدی همونجا اگه نمیکشتنت لاغل لید میکردن منظورم یعنی اصلا مخیله آدم خود رو نمیکنه برای از جدگیره اولا چه اخلاقی میشه کتاب اخلاقی میمیسن در دفاع از سقط جنین دید دیگه منظور معلومه دیگه میخوام بگم جدگیری نه که جدگیری منفعت طلب و قلدرها و اینا که در طول جدگیری سودمندی بوده نه جدگیری زندگی انسان سود عملها سودمندی شد هر چه ارزش این عقلانیت ابزاری که بعدا ببر میگه عقلانیت ابزاری چیه یه عقلانیت محاسبه گر اینجوری و سومیش این که خیلی تو جان مدل تقسیم کار اجتماعی روابط اجتماعی را عوض کرد روابط انسانی رو این مهمترین کاریست که رخ داد یعنی چی؟ خب یعنی شما قبلا هر کسی جایگاه خودش با شغلش با نسبت‌های اجتماعی که برقرار میکرد داشت تا با پولش اعتبار انسان خیلی درگیر پولش نبود دو همون سریال پهلوان نیا کنید اون که اهم پول دارتر اعتبار تو جامعه اصلا بی اعتبارتره اون تاجره پوریا که بعض مالیش هم خیلی علالقاد خوب نیست اعتبارش خیلی از هر بالاتره اما امروز چی شده؟ وقتی تقسیم کار اشتباهی رخ داد حرف مهم مارکس که خیلی حرف جدیه میگه کالا از کارگر جدا شد کارگر این کالا از کارگر جدا شد علالقاده براتون گفتم تا من یه بار دیگه میگم چون خیلی من در مفهوم مهمی مارکس فهمیده ببینید این ادبیات کار تلاش که تو ادبیات دینی خیلی پررنگه مثلا آقای متحری خب من با آقای متحری خیلی ارادت دارم ولی اون حرفی که ایشون تو تحلیل تربیت در کار میدن امروز مصداق نداره ایشون میگه آقا تو ادبیات دینی کار منجر به شکوفایی انسان میشه کار منجر به رشد میشه آدم بیکار آدم چنین چنانه این مال کاریست که کالا باش گره خورده وقتی شما این ازش جدا میکنی تقسیم کار میکنی این نمیدونه چه نقشی داره در تولید این ویسی کرده وقتی نمیدونه چه نقشی در تولید این ویستی کوردر داره این ویستی کوردر ارزش از این آدم بیشتر میشه کجا بیشتر میشه ببینید شما مسجد شیخ لطف الله و شخص شیخ لطف الله مخیر بشی بین این دو تا کدومو نگه میداری
شیخ
لطف الله رو نگه میداری کاخ عالی قاپو و آدمی که کاخ عالی قاپو رو ساخت مخیر بشی کدومو نگه میداری با اینکه دیه این آدم خیلی کمتر از قیمت اون کاخ است معلومه دیگه اما امروز مخیر بشی بین مرسدس بنز و یکی از کارگرایی که تو ساخت مرسدس بنز نقش داشته واقعا به صرفه این است که کارگره بمیره واقعا به صرفه است اون صرفه دارم میگم اخروش کار ندارم اون زمان به صرفه این بود شیخ لطف الله رو نگه داری به صرفش این بود چون شیخ لطف الله هم دورست 10 تا مسجد دیگه اینجوری بسازه با اینکه قیمت دیش خیلی کمتر بود ولی به صرفش این بود تقسیم کار روابط اجتماعی عوض میکنه ارزش جدا شدن کالا از کارگر که باطنیه میگه دیگه کارگر با کالای خودش نسبت نداره وقتی نسبت نداره دچار از خود بیگانگی میشه یعنی از خود بیگانگی میشه یعنی دیگه هر چی کار میکنه به خودش بر نمیگرده تو تلقی سنتی وقت شیخ الله یه مسجد میسازه اسمش رو دادن مسجد شیخ لطف الله همه هم میگن آقا ببینش شیخ بهایی فلان چیزو ساخت ببینش هر کاری که میکنه اعتبار این آدم میره بالاتر جایگاهش میره بالاتر اما تو دوره مدرن هر کاری میکنه فقط مزدی که میگیره ارزش داره برای همین معیار میشه سرمایه در واقع معیار میشه ثروت البته نظام سرمایه‌داری یه ظرافتی داره که ثروتی ارزش داره که تبدیل به سرمایه بشه مخصوصا توی تورم‌های اخیر همه ایرانی دیگه حرفو میفهمن یعنی چی یعنی پول به دست آوردی سریع یه جایی بذار افت نکنه سرمایه‌اش کن سرمایه یعنی دیگه
یعنی یه کاری بکن چون تورم هست دیگه، قبلا ما به سال بزنیم سخت بود جا انداختنش، ولی الان فکر کنم همه میفهمن تا یک پول هنگفت که هر کدوم از ما به دست بیاره سریع بریم یه طلایی بخریم، یه چیزی بخریم که با این پول ولو بخوایم مثلا 6 ماه دیگه خرجش کنیم، توی 6 ماه این یعنی چون ارزش پول از دست میره الان برای ما محسوس شده، ولی توی طبقه سرمایه‌داری نیست که سر، حالا اگر تورم نشه همینه، پول اگه داری پولت باید پول اضافه کنه، یعنی چی تو 6 میلیون داشتی تو کشوری که تورم نیست، 6 میلیون داشتی بعد یک سال 6 میلیون داری، چقدر احمقی تو، چقدر باش من قاطیش کنم بعد، تو چقدر نادانی که این کارو میکنی. خب پس من ببینید الان حالا گفتم شما بعد تورم در نظر بگیرید 10 سال قبل که این تورم اینجوری نبود، با تو کشور ما اینا هر کسی سعی میکرد پول به دست بیاره، با پول اعتبار پیدا کنه و اگه پولش از زندگیش یکم آزاد شد سریع پول رو بیارده تو تولید پول، یعنی ارزش ما ها به پولمونه. خب ارزش ما که به پولمون شد روابط عوض میشه، روابط عوض شد چیه؟ ارزش قدم ها به شغلشون بود، اعتبارشون به شغل بود، میگه استای نجار، استای آهنگر، امروز هم ارزش انسان به شغله، اما شغلی که در گره پوله، برای همین است که مهمترین مشاغل تو ایران چیه؟ پزشکی و جراحی و نمیدونم برخی مهندسی ها و چرا حقوق تو علوم انسانی حقوق، چرا؟ چون بیشترین پول مفت داره میگیره، مفت هم من تأکید میکنم، یعنی متناسب با کاری که کرده تو جامعه خیلی بیشتر داره دریافت میکنه. یعنی مثلا شما یک کسی که تو پزشکی اینقدر کار کرده با کسی که مثلا تو فلان حوزه علمی نه حوزه دانشی کار کرده این از ضعیف داره؟ نه، ولی یه چنان پول پارو میکنه معلومه روابط اجتماعی مشکل داره، معلومه یه چیز دیگه کار میلنگه. خب جایگاه اجتماع عوض میشه، روابط انسان ها عوض میشه، روابط انسانی عوض شد، پیوند های اجتماعی سست میشه. شما تو فاز قبلی اعتبار اجتماعی خیلی مهمتر از پولت بود، اگه اعتبار اجتماعی داشتیم هم مثلا پوریا یه دفعه میگه برای فلان چیز همه مردم میان پول میدن، اون تاجر نمیتونه پول بده، یعنی اعتبار اجتماعی خیلی جایگاه، ولی وقتی جایگاه عوض شد اعتبار میاد در گروه پوله. خب وقتی این وضعیت رخ داد، روابط اجتماعی به هم خورد، پیوندهای اجتماعی سست میشه، پیوندهای اجتماعی سست شد جامعه دچار فروپاشی میشه. برای همین تعبیری که اینا دارن میگه، من گفتم خلاصه مدرنیته این است که اول ساختارهای اجتماعی تفکر رو داره رقم میزنه، شناخت داره تجربه میشه، با این مدل چه بخش ساختار اجتماعی فردیت داره ایجاد میکنه، با فردیت شناخت تجربه میشه، با شناخت تجربه شدن این دو تشدید میشه، جامعه دچار گسستگی میشه، یعنی بین معرفت تجربی و فردیت هی رفت و برگشت داره رخ میده دائما. برای همین مشکل امثال دورکی، مشکل وبر این است که ما هم میخوایم معرفت بره بالا که معرفت تجربیه، هم در این آقای پیوندهای اجتماعی سست نشه. پس مسئله دورکی این است من چیکار کنم پیوندهای اجتماعی رو نگه دارم؟ معلوم شد؟ خب پس حالا بریم دو حقوق جامعه شناسی، من نمیگه یادش کرده بودم که یعنی فردیت پیدا شد، ثمره فردیت آزادیه، اینم در حوادث شد. وقتی فردیت پیدا میشه دیگه شما هویت تو نسبت‌های اجتماعی سنتی اونجوری نداری، خودت داری پیدا میکنی، آزادی پیدا میکنی، همین آزادی معیار میشه، لیبرالیسم محور میشه. خب وقتی آزادی پیدا میشه یه ثمرش این است که دو تا ثمره چیز میگه تفکر به واقعیت ممکن میشه چون شناخت واقعی عینی شد، در عین حال انسجام اجتماعی متلاشی میشه، این آزادی داره انسجام اجتماعی متلاشی میکنه. خب تو این فضا سرمایه‌داران پیدا شدن، این سرمایه‌دارا به این جنبندی رسیدن که خب حالا که میشود جامعه را ساخت ما اونجوری که دلمون بخواد بسازیم. برای همین است که یه دور باطل پیش میفته، این سرمایه‌دارا غالبا جامعه رو اونگونه میسازن که خودشون دور من میرن بالاتر. خب و وقتی که حالا برای سرمایه‌دار مهم نیست پیوند اجتماعی سست بشه، مهم نیست، در حدی مهمه که به سرمایه اینا لطمه نخوره. خب اینجا جامعه شناس میاد وسط کار میگه آقا ما چیکار کنیم پیوندهای اجتماعی باشه؟ دورکیم شروع کنه تأمل کردن، میگه پیوند اجتماعی تو چی بود؟ میگه تو اون معرفت ها، اون نمودها، بازنمود های جمعی بود که به مخاطبش منتقل میکرد. معرفت منطقی محصول بازنمود های اجتماعی آگاهی جمعی است. بازنمود یعنی چی؟ یعنی یه آگاهی جمعی داری، اینو تو جایی خودت برای خودت برمیگردی نمایش میدی، اینو میری اونجا میبینی خودت، یعنی شما هی مرتب خودتو باز تولید میکنی، خودتو برمیگردونی به خودت، میری نماز میخونی، با نماز خوندن این وحدت جمعی، رابطت با این امام جماعت که امام جماعت توی محله شما داره بزرگی میکنه. ببینید این همش من گره خورده است، هی مرتب داری رو تصحیحش میکنی، میری برمیگردی، این آگاهی جمعی دور تغییر میشه، اون ساختار میره تغییر میکنه.
خب پس ساختار معرفت به نوعی بازتاب ساختار جامعه و ابزاری برای بیان بازنمود جمعی و شرایط عینی است. بازنمودها هم کنش و واکنش افراد را رقم میزنند، هم معرفت و محتوای آن را. معلومه دیگه الان توضیح که گفتم. خب پس هم مشاهدهگر منفرد پیدا میشه تو دوره مدرن، هم پیوندهای اجتماعی جد میشه. خب پس با چیکار کنیم؟ خلاصه حرف دورکیم این است که تو دوره سنتی، برای همین دورکیم رو آداب و مناسک خیلی مانو میده، میگه آقا چه چیزی موجب میشد اینها این اجتماع رو داشته باشن؟ به ترجمه اون آگاهی جمعی که این مناسک خاص رو رقم میزد و مناسک دوباره اون آگاهی جمعی رو تسلیم میکرد. من با ادبیات دورکیم توضیح بدم اینا که دارم مزخرف ها یه خدا قبول نکنید، دارم با ادبیات دورکیم اینا رو توضیح میدم، نه جدی نگیرید. ببینید میگم مثلا شما زیارت اربعین، زیارت اربعین چیه؟ فقط سختی و زحمت و دردسر. چرا افراد اینجور میرن؟ چون با این کار یه مناسکی رو دارن انجام میدن، به خودشون القا میکنن که زیر نظر امام دارن رفتار میکنن، هم اون رابطهشون با امامه تو خودشون تقویت میشه، همین مناسک مستقرتر میشه، هم خودشون خودش رو بیشتر شیعه میدونن. برای ببینید طی رفت و برگشتی مناسک باور رو تقویت میکنه، باور مناسک رو تقویت میکنه، مناسک باور، باور مناسک. خب ما رسیدیم به دوره‌ای که باورها تجربی شده، پس چی کار باید بکنیم که پیمنده اون این باور و مناسکی که داره میره پیمنده اجتماعی رو محکم کنه؟ همه ما شما تو زیارت اربعین میری، همه آدما یا زائر حسینن یا خادم حسین. ببین همه ما یه جایگاه اجتماعی پیدا کردیم. این کی رو رقم زد این مناسک؟ خود این مناسک زیارت اربعین همه ما رو یه وحدت جمعی داد بهمون که با این وحدت جمعی خودمون رو فهم می‌کنیم. خب از نظر اینا خب این که وحدت جمعی که مزخرف بود، نه امام حسینی در کاره، نه میتونه کاری به ایتا بکنه، اینا هیچی نیست. چه چیزی رخ داد این شد؟ این مناسکه و باور رفت و برگشتش این بود. پس ما چی کار بکنیم؟ ما همین کار بکنیم. این همه سازمان برای شما را میدوسیم، این همه مناسک دارید شما تو دوره مدرن، تا توجه که این مرتب دین رو تو مناسکش مسخره میکنن. ببینید از معروف ترین مناسک جهانی که همه ما خزینه های هنگفت میکنیم براش، المپیکه. چرت و پرت، مزخرف. یه ذره عقل آدم داشته باشه از این مزخرف تر کار نمیشه کرد. بلا سبرش نمیشه، چون ورزش رو تقویت میکنه، نه ورزش کشور رو تقویت میکنه، چهار تا فوتبالیست فلان مانا شد برای
انگیزه
برای کی ایجاد میکنه؟ برای چهار یک صدم درصد جامعه، یک میلیونیم درصد جامعه، چقدر هزینه داری براش میکنید؟ ها؟
خیلی
نمیم. خب میخوام بگم این اصلا اوغلایی این کار. آقا این مناسک داره کل جهان باش مدیریت میکنه، بعد اینقدر مدیریت میکنه که فلسطین رو فلان کار میکنه، اسرائیل رو بهمان کار. دیدی دیگه فیفا تصمیم میگیره ایران بعد بی حجاب بیان توی پشتی، دیدی انبوه تصمیم داره مدیریت خودش رو تو روابط هیچ ربطی رو ورزش هم نداره. مناسک دانشگاه مناسکه، درست کرده بودی؟ چرا شما اونجا بشید نه اینجا وایسن؟ قدم فضای علمای چجوریه؟ حلقه‌ای میشینن رو زمین همشون. چرا استاد باید بالا باشه شاگردش پایین تر؟ به خاطر اینکه استاد سواد نداره، اصلا این بالاتر رفتنه زور خودش رو تحمیل کنه. جدی دارم میگم. منظورم معلومه. شما ببینید تو خود دانشگاه چقدر مناسک داریم. منظورم معلومه. این مناسک است که پیوندهای اجتماعی نگه می‌داره. شما دانشجوی من استادم، رابطه دانشجو با هم، استاد و دانشجو با هم همش داره انواع پیوندها درست می‌کنه در جامعه، که این پیوندها داره جایگزین پیوندهای سنتی میشه. همین چی شد؟ یعنی این مدلی که چیز تلقی دورکیه میاد میگه ما بیاییم با یک قالب ها، با یک مناسک نهادهایی بسازیم، برای همین است که شما یه دفعه قوه موجوده این همه سازمان داره. بعد هنوز که از متدریان ما هر وقت این کار کنن، اول هرشو که یه سازمان درست کنیم. تا توجه کنید دارن هر بچه مذهبی میخواد کار کنه. من خیلی سال پیش دعوتم کرده بودن برای آقا اومده بودش قم سخنرانی داشتش، چند سال حالا بگرید تو اینترنت یاد پیدا میشه، قبل از 400 بود، مال 6 7 سال بیشتر شد، اومد تو قم سخنرانی کرد در روی علوم انسانی که حوزوی‌ها باید تو علوم انسانی ورود جدی کنن. نمیدونم چه دیده باشید شما،
یه سخنرانی اومد تو قم سخنرانی کرد، اون محور سخنرانی این بود. بلافاصله شروع کردن چیکار کنیم؟ ما رو دعوت کردن از معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه که یه طرحی هست برای در واقع که حوزه چجوری برای علوم انسانی ورود پیدا کنه اینا. من گفتم آقا من میشناختم، گفتم آقا من بیام رد میکنم، قبول نمیکنم، ناراحت میشه دست من. دوست صمیمی ما بود، گفت نه من خوشم میاد، نظرات شما خیلی خوبه استاد. گفتم من ناراحت میشید؟ گفت باش. رفتیم جلسه. اینا شروع کردن ساختار کشیده بودن، چارت کشیده بودن، فلان چیزش اینجور، ما یه سازمان برای این میذاریم، این کار توضیح دادم مفصل هم دیده بودم. بعد بهشون گفته ببینید این کار شما رو قبل از شما دانشگاه مصادق کرد، دانشگاه مفید کرد، پژوهشگاه بزرگ دانشگاه کرد، حالا بشمرید شما چند تا مرکز از اول انقلاب را انداختیم که علوم انسانی اسلامی درست بشه. دانشگاه با علوم کرد، دفتر تبلیغ ها چی شد؟ همش یه سازمان‌هایی درست شد که یه تعدادی هیئت علمی گرفت، یه باری شد رو دوش دولت و این ور اون ور که باید این هیئت علمی خودشو پولشو بده. چه خروجی دادن؟ خودتو قضاوت کن. گفتم حالا شما دارید میگید این ساختارا یه ساختار جدید، من به شما گفتم 10 سال دیگه هم یه ساختار دیگه به ساختار اضافه میشه، ببین اونا چی کار کردن، چرا نشد، اونو حلش کن. نه من ایده هایی دارم که اونا ندارم. گفتم همه اینا که راه انداختن یه ایده داشتن که یکی نداشت. منظور معلومه؟ شما نگاه کنید تقریبا هر معضلی تو کشور رخ میده بلافاصله سازمان برای شما میذاره. مشکل جمعیت راه افتاد، شورای چیچی جدید یا ندید این میخوام. خب این اختی تلقی دورکیمیست که تو همه مستقر شده. ببین جامعه شناسی معرفت دارم براتون میگم، معرفت تبدیل به سازمان میشه، سازمان تبدیل به معرفت میشه، نونشو بخوریم الحمدلله. فهمید چه روابط داره رخ میده دیگه؟ خب آقا ما باید اینجوری حرکت کنیم یا نه باید یه جوری حرکت کنیم؟ خب من تقریبا اون نکات اصلی دورکیم هم گفتم، یه چیزی هم یاد داشت کردم. آقا یه چیزی دیگه بحث گلش سانسوریشه. خب وقتمون
سانسوری هم داره
ها؟
یعنی
آره من بخوام بگم که هیچی کلن زده به تقریب کنم تمامتون اساسی بنیادی زده انقلاب زده به تقریب. خب یعنی نقطه ضعف و خلاها ها اینا رو ولی چیکار کنیم دیگه؟ خب یه نکته بسیار مهم این است که بدونیم چیکار نکنیم. بعد نه خیلی مهمه آدم بفهمه چیکار نکنه، حداقل کاری نمیکنه. نه اینکه بره یک ما تو کشور برخی مسائل رو 50 بار تکرارش کردیم، برخی اشتباهاتو بابا این اشتباه بود. آخه حالا مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده میشه، اثبات کردیم اصلا مؤمن نیستی چون 500 بار از یه سوراخ گزیده میشی. ما خودم این تلق میدونی یکم من خیلی سال قبل، شاید 15 سال قبل بود، آره فکر کنم 15 سال قبل بود، یه رفیق داریم بچه طلبه خیلی فاضل بود، الان تو چیزی پیدا کرده الان مشکلاتی هست، ولی خیلی خوشفکر بود، این خوشفکری هم مصیبت میشه برای برخی آدم. بعد اون موقع ما نشسته بود با هم صحبت میکردیم، به ما گفت سن چی به نظرت مهمترین مشکل همسن این با هم مهمترین مشکل کشور چیه؟ گفتم نمیدونم مهمترین چیه. اون سال به من گفت گفتش به نظرم مهمترین مشکل کشور نداشتن نگاه توحیدیه، نگاه توحیدی تو بدنه مسئولین و اینا. خب میدونید بقیش خودتون میتونید منبرشو برید، نیازی من توضیح بدم. این گفتش تمام شد. گفتم نمیگم این مشکل کمیه ولی به نظر من لزوما مهمترین مشکل نیست. گفت از این مهمتر چی؟ گفتم مشکل عدم تفکر، مشکلی که فکری وجود نداره، عقلی وجود نداره، کسی فکر نمیکنه تو هیچ مسئله ای. این که من میگم همچنان به نظرم مهمترین مشکل کشور از قبل بوده، هنوزم هست، تا آخرم همچنان با این مشکل خواهیم بود. مثال خیلی ساده شو بزنم چند جور گفتم دوستان دستمون داره حد شده این تجاز سانسوریشو بگم چیو این سانسوری ها رو ببینید. انصافا اگه کسی بگه آقا تو جریان مقاومت یه کار مهمی تو جهان نکرد توی 10-15 سال اخیر، خیلی نامرده. قبول دارید؟ یعنی واقعا به لحاظ پدیده مقاومت آورد ایران رو بردش بزرگش کرد، سوریه و لبنان و عراق و یمن این کارو کرد. اونان هم دیدن داره کار جدی میکنه، نشستن انصافا فکر کردن زدنمون، درستم زدن. کسی هم بگه الان تو 2 سال اخیر ما رو نزدن، خیلی نامرده، همونقدر که اونوری نامرد بود. یعنی الان میگن ما همچنان تو آقا کجا تو قله ایم؟ 2 سال قبل ما 3000 نصرالله داشتیم، 3000 تا آدم ایدئال داشتیم تو لبنان، میدونید تو پیجرها. 2 سال قبل سوریه دست با بود، 2 سال قبل یمن، 2 سال غزه، درست منظورم معلومه؟
تو این دو سال قبل ما رفتیم جلوی رفتیم عقب، حالا یه بار شوخ مردم رو قانع کنی یه حرفی. میدونیم که ضربه خوردیم، بچه‌ها ضربه خوردیم. چرا ضربه خوردیم؟ کاملا واضح، بالای 10 سال فکر کردن، این اندیشکده‌هاشون جای مختلفشون نشستن فکر کردن، ریزه به ریز تمام جاهای ما رو دیدن، نقطه‌هامون رو گرفتن، ضعف‌هامون رو گرفتن، یه دفعه اعمال کردن. همه میدونن این عملیات که تو این دو سال رخ داد مال دو سال نیست، معلومه یا نه؟ خیلی واضح پیجره که همه گفتن مال 10 سال قبل بود و خیلی چیز دیگه. این 10 سال، ببین 10 سال میتونستن پیجره منفجر کنن، نکردن. چرا نکردن؟ چون میخوان یه جوری بزنن که بزنن و انصافاً هم زدن دمشون گرم. دمشون گرم یعنی آدم بعضی وقتا که من دشمنو تشویق میکنم میگم خوب زدی اون چیز بودش. سردار سلیمانی رو چیز رو اسرائیلی گفت بودی سردار سلیمانی فوق العاده از این چیز. خب میگه آقا این سردار سلیمانی فوق العاده است، برو زد، ولی خوب زد، معلومه آدم مخه. میگم آقا من سردار سلیمانی زدن اینا رو زدن. الان شما نگاه کنید با چند سال قبل، ما واقعا 5 سال قبل 4 سال قبل ما واقعا جهان رو داشتیم میگرفتیم، الان مچاله شدیم این وسط داریم التماس چیز میکنیم. خب حالا الان چیکار داریم میکنیم؟ یک نفر میشینه فکر کنه، یک اتاق فکر یه جایی هست. خب بنده خدا نشست یه عالمه فکر کرد، البته یه کمکایی میگیره، ولی خلاصه من فهمم که خود آقا خطو میبرد بهش ایده میدادن. حالا الان میشینیم الان شما یه جایی میبینید همش مزخرف گویی و انکارهایی که منظورم منه دیگه. آقا مشکلی که هنیه رو زدن واتساپه، دعوای جنایی سیاسی رو میارن توی فضای مهمترین مسائل کشور، منظورم معلومه چی میخوام بگم دیگه. خب آدم با این واسش امیدی نداره. این گفتم فکر بابا حداقل بدونیم اشتباهایی که رفتیم اینجا اشتباه بوده، دفعه بعد اینا نریم شما بگید که هیچی نمیگیم. این که بدونیم اشتباه رو تکرار نکنیم خودش خیلی کاره.
اصلا میدونید چون معذب بود، یعنی از فضای دانشگاهی که مثلا هی به ویل بخون فلو بخون اینا، یعنی از فضای دانشگاه کانا سکولار فرار کردیم اومدیم دامن باقرالعلوم به امید این که ما میتوانیم یک حرکتی انجام بدیم، این خیلی ما رو میبره تو فضایت ها. یعنی مثلا خودم واقعا همه بچه ها اینجوری هم با امید اینکه من اومدم حداقل یه قدم کوچولو تو این زمینه بردارم.
من که خودم اگه قائل به قدم برداشتن نبودم که نمیبودم درس بدم میخواد حس بخونم داد اصلا خوب بشه.
همه بچه‌ها با این عین
میدونم من هم اتهام میخوام همین تاثیر کنه. اتهام من درگیری که تو دانشگاه دارم با دوستانم میگم من خیلی متهمم ضد انقلاب و این چیزا میگن بهمون یا اصلا برات ناراحتن میگم همیشه تو ترمزی. میگم بابا من اصلا 25 سال کارم گذاشتم روی این فضا اصطلاح علم دینی، ولی وقتی رفتم 10 جا سرم به سنگ خورده نباید به دیگران بگم نرید این راه که سرتون به سنگ بخوره. نه افراد ناامید میشن. خب آقا اگه میخوام امید پیدا کنن برن مثل من 10 سال بعدشون 10 سال قبل من باشه، خب چرا میگیم بره؟
چی؟ خیلی اتفاقا واقع نگر میکنه خب. ما رو از اون فضای توهمی هیجانی در میاره.
مون تا اون طرفش خب بریم کانال من آقا یک آیه آیه هم همین تازگی دارم و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی علل قاعده، یعنی من که من قیونه با من به قول بخش باور ایدئولوژیکه، من باور ایدئولوژیکم زندگی میکنم. البته اینجا تا این حرفو میزنم باور ایدئولوژیک، آره خب انسان نیست بدون باور ایدئولوژیک باشه، من باور ایدئولوژیکم زندگی میکنم. آقا یعنی علل قاعده من آقای امجد حالا خدا ان شاء الله درستش کنه مشکلشو، یه جمله خیلی حکیمانه، خیلی حکیمانه داره، فوق العاده حکیمانه است. من جمله حکیمانه تر شاید بگم تو عالم نشدیدم اقراق نکرده باشم. میگه که ما مکلفیم به اندیشه گزاف و تلاش مذبوحانه. خیلی این جمله حکیمانه است. میدونید چرا میگم حکیمانه است؟ به خاطر اینکه من درسه یالا بابا امید دادم بهتون از همه دیگه بخونم پرگامت جمعش کنم، فقط همون بحث امیده رو بگم. ببینید ما اول همه اگه میخوایم یه کار دینی بکنیم، دغدغه شما دینیه دیگه، اول ببینیم دین از ما چه خواسته. من گفتم من خیلی برای اون بنده خدا قصه خوردم وزیر بهداشت چیز، یعنی دین از تو خواسته بود برای امام زمان وزیر بهداشت بشی، یا دین خواسته بود یه کاری بکنی تو همون مثالش یه کاری کنی امام زمان اومد سریع منظورش این بوده دیگه وزیر بهداشت، یعنی امام زمان بیاد دیگه معطل وزیر بهداشت نمونه، منظورش این بوده. میگم اگه تو میرفتی دین شناسی رو تقویت میکردی به جای وزیر بهداشت یه کاری نمیکردی که انصافا امام زمان بیاد معطل نمونه. یعنی من الان تو ذهنم خیلی واضحه که امام زمان بیاد معطل وزیر بهداشت نمونه، چون معلومه اصلا الگوی وزیر بهداشت، منظورم معلومه چی میخوام بگم دیگه. خب پس اول بریم دین علما چی میخواد، نگاه دینی به زندگی چیه. تو نگاه دینی به زندگی این حرف آقای چیز خیلی مفیده. من توی بحث داستان آفرینش که به نظرم مهمترین داستان انسان شناسیه این است که فرشته به خدا چی میگن؟ قالو اتج الو فیها من یفسد فیها و یسف قدما و نحن نصب به هم دک و نقدس لک. یعنی چی؟ این فلان فلان شده رو داری میذاری در حال که ما چی هستیم؟ تسبیح و تقدیس کنی. یعنی چی؟ منظورشون چیه؟ یعنی خوبه خوبه خوب بودن ما بر دامن کبریات ننشیند گرد. ما فقط تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، مثبت ها تسبیح میکنیم. ما که باشیم هیچ منفی به تو نسبت داده، تنزیه دیگه، منفی به تو نسبت داده نمیشه. یعنی قبل از اینکه خدا آدم رو بیافرینه خلیفش بکنه این کار رو بکنه، یه دسته موجود داشت خوبه خوبه خوب. خدا چیکار کرد؟ آیا ما قرار خوبه خوبه خوب بشیم؟ خوبه که بود. سوال معلومه؟
قرار با اراده خوبه خوب بشیم.
قرار با اراده خوبه خوبه خوب بشیم از اون بعد بهتر میشیم؟ به لحاظ فیزیک بیرونیش بگید، نه به لحاظ تحولات درونیش. به لحاظ فیزیک بیرونیش خوبه خوبه خوب، از اون حالت بهتر، از جامعه‌ای که همه فرشته ها هستن. جامعه تو بهشت اینجوریه دیگه، این وضعیت بهتره؟ میدونم خواهی آخر کار ما قراره یه جامعه‌ای بشیم همه فرشته صفت. ها؟
نشون میدی حالت
ایدئالی
وجود داره، حالت
ایدئال
شما
از اون ایدئال
بهتره.
میخوام اون فرق ما که خدا گفت با این که اینو دارم یه چیز دیگه میخوام. بعد شما میگه اراده. اراده یعنی چی؟ یعنی بپذیرم خطا بکنه دیگه. یعنی یا نه من میخوام اون ایدئال خارجی محقق بشه. فرقش معلومه منظورم؟ یعنی فرشته ایدئال خارجی بودن. درست یا نه؟ اینه شما بلازه خارجی بلازه بیرونی از جامعه فرشته که دیگه بهتر نمیتونی درست کنی. و این بود خدا گفت من نمیخوام، یه چی دیگه میخوام. خب چی میخواد؟ این خیلی مهمه. مسئله اصلا یه این گفته اندیشه گزاف و عملی تلاشی مذبوحانه، گفتم من خیلی خوش آمده برای این است که هر فکری شما بکنی از جبرئیل بهتر فکر میکنی. آره؟ واقعا؟ پیامبر رو قبول دارم، بنده و شما رو دارم میگم. قراره حالا عملا واقعا تا آخر عمرمون بهترین تلاشای فکری هم میکنیم. ما میخواییم یه کاری بکنیم از جبرئیل بهتر کار میکنیم. نکته من این است آقا همه فکرای ما تازه، ما خودمون رو دارم میگم، من نه پیامبر مکلف است به اینا، من خودم رو شما دارم میگم، ما مکلفیم. گفتم حرفیشو خیلی برای من حکیم نمیدونم، اینا خودم منشون نشدم که دوستا از قولشون نقل کرد، ولی از وقتی من این حرف چند سال قبل شنیدم تا حالا خیلی من با این جمله حال میکنه. ببینید نهایت فکر ما از منظر فرشته عالم نیا کن چرت و پرته از نظر جبرئیل نگاه کن، خب فرشته رو فرشته بالایش نگاه کن، نهایت فکر و تحلیل ما الان ما تحلیل کنیم الان این کارو بکنیم کوفه یکون میشه، نه تحلیل ما این دیگه اندیشه گزافه. نهایت عمل ما از منظر اونها که مدبرات امران دیگه، فرشته مدبرات امران یه تلاش مذبوحان است، درست یا نه؟ خب برای چی میخوایم پیشو بکنیم؟ آقا اون اراده مهمه. یعنی من یه فکر اندیشه گزاف داشته باشم که اونا بهت بگن گزافم، ولی من تمام تلاشم بکنم تو اندیشه گزافم،
همین مهمه.
خدا میگه آفرین. من گفتم اگر من تمام تلاشم بکنم در اون تلاش مذبوحانم، خدا میگه آفرین. برای همین مسئله خروجی گرفتنه یه مسئله انجام وظیفه منه.
انجام وظیفه
منظور بسنم اون سوالشو از من چه پاسخی میخواد؟ از من پاسخ میخواد یه خروجی خوب بهتون بدم؟ من به خروجی نرسیدم، خیالتون راحت باشه. از روز اول گفتم، گفتم من معتادم دیگه، گفتم بدید کلاسشام، گفتم دیگه من معتادم به خروجی نرسیدم، اما من دارم اندیشه گزاف به خرج میدم، دارم تلاش مذبوحانه میکنم. و اتفاقا شما تاریخ رو نگاه کنید، ارزشی که تو اهل بیت و تو تعالیم ها برای این تلاش های اندیشه های گزاف و تلاش های مذبوحانه ما گذاشتن، برای چی نذاشتن؟ یعنی شما نیا که اونجا که دارن اهل خود ائمه مکانن، اونا خودشون خیلی بالا بود.
یعنی
ولی یکی رو تحویل گرفتن. ببین کیا رو تحویل میگیرن تو چه موقعیتی؟ یه حرفی میزنه که از منظر خود امام نکنی حرف مفت نمیارزه. تونست منظر رسونم؟ یه کاری مثلا شما هور، مثال تاریخی هور، امام اینجور تحویلش میگیره، آخه تو فلان فلان شده، اصلا همه مشکل زیر سر تو بود. منظور معلومه به لحاظ عینیت خارجی نیا کنی هور رو باید تیکه تیکش کرد، باید نابودش کرد. از اگه هور نبودش امام جلوش نمیگرفتن، این کربلا رخ نمیداد دیگه. حال الان اومدی پهلوا چه فایده داره؟ منظور معلومه؟ آقا این الان وقت اومده اصلا این چه کاری تو میکنی؟ تو اصلا منظور رو برسونم؟ برو بمیر اصلا میرفتی میمیردی بهتر بود بیا اینجا. چی؟
میگم کاملا امیدوار شدی.
چه؟
خیلی
امیدوار شدی. نه بخوام یه مقدار سطح انتظار، مدل انتظار رو درست کنیم. بعد آدمی که میدونه چی کار بکنه، برای همین است که چیز این گفتم، این احادیث که سر بحث تفقه در دین، تفقه چقدر تو احادیث تفقه در دین، یعنی ائمه فقیه در دین میخوان. فقیه در دین نه که مجتهد مرجع تقلید بشینه فتوا بده، منظور از فقیه در دین این نیست، اونم هست نه اون نیستش، یعنی یه کسی که دینو میشناسه وقتی امام یه کاری ازش بخواد اون کار انجام میده، وقتی میگه نه تو نمیده، از خودش سر چقدر المتقدم و لهم مارق و المتأخر و انهم ظاهر میگه، یعنی میگه یعنی نه جلو میفته نه عقب میفته. ما همش بخواد حالا یک نمیشه از امام بیاد حالا امام کاری نکرد تو چیکار داری میکنی؟ تو نه دغدغه رو برسونم. میگم این حرفی که دارم میگم اینا این نیستش که، یعنی اگر شما انتظار امیدتون این است که الان من یه راهکار خیلی شست رفته بهتون میدم، حداقل من ده حد فهم خودم میگم هیچ جا پیدا نمی کنید. دانشگاه باقلون گه چی؟ ولی پر خود آقا رو همیچون پیدا نمی کنید.
اخواست شما چند هفته پیشم فرمودید، گفتید که اینکه آقا میگن که باید امتداد حکمت بیاد توی علوم انسانی، من هم فلسفه خوندم و هم علوم انسانی خوندم و به نظرم این امر اصلا مثلا امکان پذیر نیست یا حداقل من مفید نمیدونم. ببینید میخوام بگم که حالا نه من به اون مسیر واحدم اعتقادی ندارم، ولی اینکه یک برداری وجود داره یا یه سمتی وجود داره.
من سمتی که آخر من سمت کلی که تو کتاب علم دینم نوشتم و به نظرم گزینه دوم نداره، همچنان من تو اونجا که نظرتم عوض شده، ولی اون 89 کتاب چاپ شده الان چند 15 سال گذشته، با اینکه من خیلی نظرتم عوض شده، این حرفم که تو اونجا زدم همچنان معتقدم تو بحث علم دینی این حرف که میگم گزینه دوم نداره، این راه دومی در قبال این نیست. اون موقع گفتم الانم میگم دو تا کار بیشتر نمیتونیم بکنیم: یک، تو علوم غربی مسلط بشیم، دو، تو حوزه اسلامی مسلط بشیم. تنها و تنها از این راه میتونیم مسئله حل کنیم.
مسلط بشیم یعنی
یعنی من اول من خودم ببین من این فهم جامعه مدرن و این نشنلیست کجا فهمیدم؟ رفتم مثلا آیات روایت اینا رو نوشته بود یا این بحثه غربی ها رو خوندم فهمیدم با چه پدیده مواجهم. من وقتی نمیدونم با چه پدیده مواجهم دارم به خیال خودم قانون حجاب میذارم، من تحلیل میکنم اینا رو سرتاپ شده حالا دیگه جای لاقل نه کن. من تحلیلم این است که من که مهمترین مدافع قانون حجاب بودم توی تاریخ جمهوری اسلامی، ببین نیا کنیم از این من کسی از دفاع کرده باشه یا نه، چرا از وقتی لایحه حجاب اومده یک کلمه حرف نزدن؟ بخاطر اینکه برای من واضحه این لایحه حجاب اجرایی بشه وضعیت حجاب در 10 سال آینده به مراتب بدتر میشه. خب من میفهمم، دارم تحلیل اجتماعی دارم. خب میگم اول اگه میخوای قانون بذاری بفهم پدیده چیه، بفهم اصلاح تو چی میخواد. این دوتا رو بعد هی بریم. راه اینه، این کسایی که الان به شما راه حل میدن در حد فهم اون وقت من کار کردم هیچ کدوم از راه حلش راه حل نیستش که خروجی به شما بده، یعنی خروجی مستقر بده، خروجی موقت میده به شما، اما یه چیزی باشه که 10 سال بعدم بتونی روش بایسی بری جلو. من برای همین است که راه این کارم کار علمیه، کارم حوزه. اصلا چرا رفتم قم بل کردم تهرانو؟ چون گفتم آقا ما تو این دو تا زمینه باید متخصص بشیم، هم تو حوزه علم اونوری، حالا هر کس تو هر علمی که بخواد کار کنه، هم توزیع اسلامیش. تا این دوتا رو خوب تسلط پیدا نکنیم نمیتونیم بین این دوتا پل بزنیم. بله شما میتونید از X و Y و Z تقلید کنید، آقای X یه حرف داره، آقای Y یه حرف داره، آقای Z یه حرف دیگه داره و اینا هم هستن، شما تقلید کنید که به این کار بکن. من کار نمی کنم. چرا؟ چون در حد فهم خودم من تمام این X و Y و Z ها همشون نرفتن آخر مسئله رو بفهمن. حدس و گمان ما از اشتباهی که می‌کنیم، حدس و گمانی می‌زنیم توی مسئله ای، بعد حدسمون رو یه جوری ارائه می‌کنیم. من جلسه اول فکر کردم تعیم و اینا به جا گفتم یه حرفی می‌رسیم، وقتی می‌رسیم یه جوری میگیم همه فکر کنن که حرف مستقره. خب این کارو منم بلدم بکنم، یه زمانی من این کارو می‌کردم حقیقتش، ولی من اینو در واقع ظلم به دانشجو میدم. میگم آقا من میدونم که این مسیر خودم ثبات ندارم، تکلیفم معلوم نیست، چرا همه رو بردارم بیارم اینجا؟ چرا بگم شما بیاید این مسیر رو برید؟ ولی به شما میگم ببینید تو اینجا اینه ها، اینجا اینه. خود بحثی من به نظرم به شدت افراد تحریک میکنه برای نه چی بود؟ نمیدونم این بحث اینجوری نیست برای شما، این بحث نیشن استیت که من گفتم، این به شدت افراد میگه خب من از فردا میخوام در روی جامعه اسلامی حکومت بینی یه کاری بکنم، حواسم باشه نرم یه کاری بکنم به مراتب بهتر بشه. من به نظرم یک گام خیلی جلو بردم، شما رو جلو، ولی الان نمیدونی چیکار بکنی. ولی حداقل میدونی این چیز دیگه میگن ادیسون رو تماشا کنید، بخشید از اون شد گفتش که ادیسون با این شاگردی داشت، بعدش 1236 بار بس که مثلا یه فلان چیز رو آزمایش کرد، تو 1236 بار یه همچین رقم میگن فهمید که مثلا این نتیجه میده اینجوریه. بعد شاگردش گفت بابا مثلا تا 1200 بارش 1200 بار رفتیم نفهمیدیم چیه، ول کن دیگه. گفت نه فهمیدیم، از 1200 راه نمیشه به این نتیجه رسید. خلاص اگه وقت کمی که 1200 راه نمیشه برسید، 1236 رو پیدا میکنید. منظورم معلومه؟ بعد ببخشید در این حال هیچ ادعایی هم ندارم، از اون اول گفتم ما فقط افراد و فشار شبهه میکنیم و دیدی میکنیم و آخرش هم میشه. السلام علیکم و رحمت الله.